بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. کلاس های مهدویت تهران، افق مهدوی در گام دوم انقلاب، چهارم مرداد ماه 1398، بخش اول.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مهدی آوران عزیز و گرامی. یکی از دروسی که تازه معرفی شده برای این دوره بحث افق مهدوی گام دوم انقلابه و بحث جدیدیه. هر چند اونایی که در واقع سخنرانی ما رو گوش میکردن عملا ما این حرفا رو زدیم، حالا شاید منسجم و انسجام یافته یک جا مطرح نشد. بحث هم نه چون مثلا حالا بیانیه گام دوم صادر شده حالا یه بحثی هم سری بیاریم بیه ربطی بدیم به مهدویت، نه، بلکه مباحث تمدنی در مهدویت خیلی خیلی کلیدیه
و اصلا ما از عنوان تمدن ویژه اسلامی ازش یاد میکنیم دیگه. اون روزی که اسلام فضیلتش بر تمام اندیشه های دیگه اثبات شده، اون روزی که مردم همه دوراشون رو زدن رفتن رسیدن به اهل بیت و حالا واقعا دو زانو زدن بر محضر اهل بیت، میگن دیگه ما تمام امتحانامون رو انجام دادیم، اسمی رو کره زمین نمونده که امتحان نکرده باشیم، تمام شیوه های حکومت داری رو همه رو بررسی کردیم، رسیدیم به اون چیزی که شما امروز اینو شما مملکت خود ما رو نگاه نکنید که 30 سال عقب‌تره تو این بحث‌های اندیشه‌ای از کشورهای غربی، بعضن بیشتر. حسین بشیری میگه که حرفایی که راجع به جامعه مدنی و لیبرال دموکراسی من در ایران میگفتم و تو دانشگاه ها یقه ها میدریدند و چقدر خوشحال بودن که عجب مباحثی، من الان در غرب دارم راجع به اون حرف میزنم ذره جذابیت نداره، چون تو صدی هم بخوای خوب بگی از خود تئوری پردازه اونا که بهتر نمیتونی بگی، برایشون جذابیتی نداره. و اونجا دارم در مورد ادیان و دین صحبت میکنم، خیلی خوششون میاد، یعنی اونا رفتن دورشون زدن رسیدن به این مطلب. این همه بیش از 16,000 تا فرقه زاله رو کره زمین نشون دهنده چیه؟ اینه که بشر نیاز داره به دین، بشر نیاز داره به خدا، چون گرفتید ازش، سرگرمش کردید با بیزینس و تجارت و لهو و لعب، امروز اون نیاز باعث میشه که به سمت یک عرفانی بره برای اینکه دلش آروم بشه، برای اینکه قلبش آروم بشه، و چون در دسترسش نیست، دسترسی نداره، رسانه ها دست شما، نتیجه شده چی؟ نتیجه شده این که به سمت این فرقه های کاذب داره میره، عرفان های کاذب داره میره. ببینید همونطور که ما بارها بحث کردیم، من جلسه اول یه بحث در واقع مسیر تمدنیمون رو عرض بکنم، جلسه دوم یه خورده ریستر بشیم در مورد خودمون، یعنی در واقع ما تو انقلاب اسلامی به چه سمتی میخواییم بریم. اولا این که اگر شما عینک و نگاه و زاویه دید تمدنی نداشته باشید به تعالیم اسلامی، بخش قابل توجهی از آموزه‌های دینی ما رو نخواهید فهمید. امکان نداره کسی متوجه بشه. اینو همش میشه براش سوال. اصلا نصفی از قرآن رو متوجه نخواهید شد. حداقل. یعنی اصلا متوجه نخواهید شد این همه آیه راجع به مثلا اقوام انبیا برای چی آورده؟ هی هم مثال میزنه اخاهم نوحا، اخاهم شعیبا، اخاهم فلان، که آقا این بله اینا آدم های بدی بودن، یه دی قومی بودن بدی کردن، خیلی هم زور داشتن، ما اینجوری نابودشون کردیم. خب خدایا دو تا مورد مثال زدید شما که چجوری نابود کردید اینا، ما هم قبول کردیم. چند مدل هم بلدی؟ میلیارد ها مدل که به عقل ما هم نمیرسه، درست شد؟ این هم قبول داریم که شما از همه قوی تری، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همه قدرت در دست توست،
منتها چه لزومی داری؟ مثلا یه قوم نوح رو برای ما توضیح میدادید؟ یه دونم مثلا موسی رو ما میفهمیدیم که آقا جلو خدا وایستی صدی هم اداد بشه مثلا کسی هستی برای خودت فرعون ذل اوتاد باشی ها؟ شهرهای آنچنانی بسونید، تمدنها برپا بکنید، به یه شبی بندید، به یه طوفانی تمام لشکرتو میبرم زیر آب غرقتون میکنم، یکی رو با رچفه از بین برده، یکی رو سنگ بارید از بین رفته، یکی زلزله اومده، یکی سیل اومده، ها؟ مدل های مختلف. چرا اینقدر بد؟ اونم در یک کتاب موجز و مختصر، کتابی که اصلاً بناش بر طولانی حرف زدن نیست، اصلاً نمیاد بید بشینه قصه تعریف کنه مثل تورات. و فلانی 10 فرزند داشت، 4 تای آنها فلانی بودن، 3 تاش نمیدونم مثلا اسمشون این بود. دیدی تورات چجوریه؟ همش داره قصه تعریف میکنه، از کتاب قصه است. نه قرآن اصلا بناش قصه تعریف کردن نیست. اینو بارها گفتیم، ولی قصه ایرم تا ته کامل تعریف نمیکنه، بخشایی رو میاره که یه جایی باید به درد بخوره. موسی با زنش داشتن میرفتن، میخواست وضع هم کنه، گیر کردن تو گل و شل و بارون میومد، دید اون بالا یه نوریه، گفت برم خورده آتیش اونجا بردارم بیارم گرم کنم خودم، رفت پیغمبر شد فخلان علیک انک بلوان اذهب الی فرعون انه طغى، برو سمت فرعون. بهم زنه چی شد؟ دی نمیگه. بچه پسر بود، دختر بود، چی شد؟ میگه نمیگه. اصلا دعب و دغدغه قصه تعریف کردن نداره که رمان نیستش که. میخواد یه نکته ای رو به ما بفهمونه. اگر من و شما این نگاه، این عینک تمدنی رو نداشته باشیم، هیچی از این آیه ها نمیفهم. اصلا از سیره اهل بیت چیزی نمیفهمیم، جدی میگم، ما هیچی نمیفهمیم. شما مثلا این کتاب مثل انسان 250 ساله رو که میخونید، میبینید این زمانی که اهل بیت در اختیار ما قرار گرفتن و به غیبت خورد که جمع میزنیم میشه 250 سال تقریبا، درست شد؟ انسان 250 ساله یعنی همه این 250 سال یه حرفه، یه سیره. اصلا امام سجاد اومده که ماحصل قیام امام حسین رو برداشت بکنه، امام باقر اومده ماحصل کار عظیم تربیتی امام سجاد رو برداشت بکنه، امام صادق همین طور. میبینید ائمه پشت سر هم انگار یه آدمه داره یه مسیری رو پیش میبره، یه آدم یه سفری در پیش داره، قشنگ میخواد بگه آقا این ایستگاه تا اینجا، بعد این کار انجام بدیم، بعد این کار انجام بدیم، بعد این کار. انگار یه آدمه میخواد یه بنیانی بسازه، یه خونه‌ای بسازه، میگه خب فعلا شالوده، حالا وقت دیوار. هیچ کدومشون وقتی زمان شالوده بوده به سقف نپرداختن. حالا وقتی شما مقطعی وارد تاریخ میشی، یه آدمی رو میبینید که فقط دغدغه چی داره؟ پی و پیریزی و فونداسیون و اینجور چیزا. یهویی مقطعی وارد میشید میگید اه، یکی رو میبینید که فقط دغدغه در و پنجره داره، بعد هیچی نمیفهمید. بعدش هم میاد ادا در بیارید، میزنید چیکار در پنجره، زمانی که باید سقف رو درست کنید، هیچ به درد نمیخورید، کارتون میشه باطل، مثل قیام هایی که بعد از امام حسین شکل گرفت، خودشون تلف کردن از قیام توابین. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اینا این حتسه ای رو نمیدونن. یه مقطعی وارد میشه، یه 4 آیه میخونه میاد بیرون. اگر اینجوری بخواید نگاه بکنید، هیچی الان هم من جدی به شما میگم، بسیاری از چیزایی که برای من شما حل شده است، واضح و روشن، قطعی است، جز شبهات کلیدی و اساسی کسایی که مقطعی و بخشی وارد میشن در تاریخ اسلامی ما، در برخی از آموزه‌های دینی ما تحقیق میکنن، اصلا نتونستن جواب بدن. مثال درجه یک این ماجرا قیام امام حسینه، که این کسایی که درگیره حالا فقط قیام امام حسینن و امام حسین رو از دقت بکنه انا من حسین و حسین و منی و انا من حسین نمیبینن، یعنی از رسول الله نمیبینن و زیارت وارث نمیفهمن، که شما وقتی داری به امام حسین میخوای سلام بدی،
شروع میکنی السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، تو از حضرت آدم شروع میکنی، فکر میکنی اینا تعارفاته، فکر میکنی مثلا دارن تعریف میکنن از امام حسین، آقا شما از نسل حضرت آدم. خب کی از نسل حضرت آدم نیست؟ السلام علیک یا وارث ابراهیم مثلا خلیل الله، همه یهودیان هم بچه حضرت ابراهیمن. نمیگیری که بابا امام حسین این یه سناریو یه فیلمه که از قضا اون سکانس عجیب غریب و بسیار شگفت‌انگیز و بی‌نظیرش در زمان امام حسین اتفاق افتاده. اما یه فیلمه، بعد قبلش هم ببینی، بعدش هم بعد ببینی. وگه نه یه تیکه سکانس چیز 2 دقیقه می‌بینیم میگه خب کچی. واقعا به کچی میرسی ها. اینقدر احساسات داره برای برخی که ما تو دلا میاد گریه میکنن اشک میزن و فهمشون از قیام حسین همین فهم احساسی، میان برای مصیبت خودشون گریه میکنن، دنبال بهانه میان اینجا خودشون خالی کنن ببرن گریه کنن. اما اینا هیچ نگاه در واقع که سیر این رو متوجه بشن ندارن، برای همینم صدها شبهه به وجود میاد. آقا چرا حسین قیام میکنه بقیه امام قیام نمیکنه؟ نمیتونه جواب بده. بیاد بگه اماما با هم فرق دارن، که برخی گفتن این حرفا رو، بین اماما تفاوت قائل شدن پناه بر خدا، کلهم نورون واحدین، همه یه نورن، نمیفهمه. بعد اومدن گفتن که نه خب اماما که شرایط فرق میکنه، بعد اومدن شرایط متفاوت بگن. مثلا چی میگفتن؟ گفتن که آقا مثلا یزید فرق داشت با بقیه. گفتن خب بفرمایید یزید فرق داشت با بقیه اراذل لوباش دیگه چی بوده؟ یزید عرق میخورد. یا حضرت طباسی نما عرق خورد، ما هر روز ما باید شمشیر بکشیم. بعد نه که بغدادیاشون نمیخوردن، یه متوکل بیشرف به امام هادی تعارف هم زد، آورد نشوندش، مشروب و ریخ به قولی عرق و ریخ به امام هادی تعارف کرد که اما پس زد و اون شعر معروف خون که بدن زیر خاک در کنار مور و ملخ قرار خواهد گرفت، شعری براش خوند گیری. بعد حتی وقتی امام پس زد گفت ما شراب نمیخوریم، پس تکو پیه دهن بخون خوش باشیم. مسعود آوردش تو مجلس لهولا و ما اینجا پناه بر بیا عرق بخور نمیخوری، آقا یه دهن پس بخون ما یکم حال کنیم. که از این شعر رو خوند گریهش گرفت متوکل ریخ به هم. یزید هیچ وقت همچین کار نکرد. آقا بسم الله، یزید همون یزید، قبول قبول. یه سال بعدش امام سجاده، درست یا نه؟ یک سال از امامت امام سجاد در زمان یزیده، درسته یا نه؟ حضرت قیام نمیکنه. بعد گیر میکنن دیگه، گیر یعنی کسی که چیزی نفهمیده گیر میکنه. یعنی چیه؟ به خاطر اینکه امام دیگه یارای امام حسین شهید شده، در امام سجاد دیگه 70 تا هم نداشت دیگه. نکشتی خودتو با این تحلیل ها و نمیدونم تفاسیر عجق و عجق و عجیب غریبت. یعنی شما فهم کنی امام حسین مثلا اگه 6 تا یار میداشت قیام نمیکرد؟ از غذا قیام میکرد، خیلی هم قیام مظلومانه تر میشد. مثلا با 5-6 نفر با استاد جلوی ها، اصلا فرقیه وقتی طرف مقابل 30,000 نفره بین 6 تا 70 تا فرقیه. امام حسین تنها هم میبود قیام میکرد، نه هیچ شکی نکنی. نمیفهمیم بعد گیر میکنیم. بعد یه کار دیگه میکنیم وقتی نتونستیم جواب بدیم، چون این نگاه مقطعی و مشکل داره، میگیم که اصلا امام حسین قیام نکرد. حلشون یزید دنبال امام حسین افتاده بکشش، خائفاً یترقب، من میترسید از این شب اون شب در میرفت که مطرح کردن، که عرض کردیم الان 2-3 ساله تو قم کتاب چاپ شده 300 صفحه که اثبات بکنه امام حسین قیام نکرده. بعد تو قم قابل توجه اونه که سر تو برف کردن، بعد مؤسسه ما داره جوابشو میده. فلان فوتبالیست استوری کرده که هر کسی بگه امام حسین قیام کرده، فوتبالیست پرسپولیسی شایان مسله، هر کسی بگه امام حسین قیام کرده همون تهمتی رو به امام حسین زده که یزید به امام حسین زده، امام حسین قیام نکرده.
یزید با تو خروج کردی قیام کردی. اینا در همون حرفی که یزید به امام حسین زد شریکن، خدا لعنتشون کنه مثلا. اون که حرف خودش که نزده، ما میدونیم حرف کدوم آقا رو زده. یه بچه چیزی سر در نمیارین. چرا این اتفاق میفته؟ همین الان سوالاتی که من اینجا مطرح کردم برای خود شما شبهه شد که ارجاعتون میدم به همون سخنرانی ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا. حالا چرا الان داره مطرح میشه؟ چون اینا میخوان بگن آقا اصلا شما غلط کردید قیام کردید. ما رو میگن انقلاب خودمونو، غلط کردید قیام کردید. بر چه مبنای قیام کردید؟ اسلام نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. ناخره بیخود کردید، امام حسینتون هم قیام نکرده بوده، کدوم نهضت؟ متوجه شد چی شد؟ اونا اینو میخوان بزنن. چه احساس خطری میکنید شما از امام حسین که 1400 سال پیش بوده؟ چیکاره؟ ببین منطقی نگاه کنیم ما. امام حسین آزادی خواه هست و فلان، اینا من قبول، اوکی. چه خطری داره امام حسین که تو بیای یه کاری کنی که تو حوزه‌های علمیه ما کتاب چاپ بشه علیه قیام حسین؟ بعد چه کسایی اومدن پشت این جبهه قرار گرفتن؟ از یه سری روحانی شما بگیرید تا یک سری آدمای لیبرال به معنی واقعی کلمه بیدین، که اونا اومدن میگن نه ما بررسی تاریخی که میگم حسین قیام نکرده. حالا انشالله منتظر باشید ما در قالب حالا یک کتابی سخنرانی یه چیزی ما این پاسخ ها رو میدیم بیرون کامل. قیام کرده، خوبم قیام کرده. اگه تونستن هم جواب بدن. چرا اینا نمیبینیم؟ بخواد که شما نگاه تمدنی نداری. شما فیلم ندیدی، یه سکانس دیدی. بهت میگه خب فیلم فلان هم رفتی دیدی چطور بود؟ میگه که فلان بازیگر چطور بود؟ میگه اصلا همچون بازیگری تو فیلم نبود. دروغ میگن، آی دروغ بستن به کارگردان. و برای کسی که 2 دقیقه دیده 90% بازیگرها رو ندیده، فهمی از این نداره. نگاه تمدنی یعنی نه سیره اهل بیت پس فهمی طرف، نه قرآن. جسارتا پیامبر فرمود من چی میذارم بعد از خودم؟ ماترک من چیه؟ سقله. پس تو چی فهمیدی؟ شیعگیت رو هوای تو اصلا. چون که ادعا میکردی منو متفاوت کرده، کتاب الله اطرته و هیچی متوجه نشدی. حالا فکر کن 1200 سال بر 1300 1400 سال بر امام حسین دارن عشق میریزه، هنوز نفهمیدن. چرا اینقدر برای من و شما مسجله که امام حسین قیام کرده؟ اینجا ما نظر سنجی میکردیم که آیا امام حسین قیام کرده است، کی میگفت نه تو اینجا؟ متوجه چی میگم؟ میدونی چرا؟ فقط به خاطر اینکه بعد از انقلاب به دنیا اومدید. به خدا قبل انقلاب تو حوزه‌های ما بحث بوده راجع به این. شما کتاب شهید جاوید رو بخونید، عالم دینی ما کتاب نوشته مونده توش که آقا امام حسین داشت میرفت سمت مثلا کوفه، میدونست کشته میشه یا نمیدونست؟ اگر میدونست چرا؟ اگر نمیدونست خب خیلی حرفا بزنه. بعد مثلا میدونید عملا اومده حرف زدم واسه که امام حسین علم غیب تفصیلی نداشت، یعنی به جزئیات علم غیب نداشت، یه کلیتی میدونست. یعنی دقیقا میبینید این بنده خدا امام شناسیش مشکل داره. حالا امامت جزء چی بود؟ اصول دین. 70 تا کتاب در رد شهید جاوید نوشته شد. کسایی که ردی نوشتن الزاماً درست نوشتن؟ نه خیر. باز اونا یه حرفای عجیب غریبی زدن. بعضی خواستن مثلا اونو درست کنن. فرق تو چی بود؟ این بود که همه به اون 2 دقیقه سکانس نگاه می‌کردن و بحث می‌کردن. اما کسی که نگاه تاریخی داشت، تمدنی داشت، اتفاق رو خلاصه شده در زندگی یک نفر نمیدید، یک سیر میدید، سیر حرکت انبیا میدید، امام حسین رو وارث یک حرکت میدید که در نقطه عطفش قرار گرفته و شمشیر میکشه و فقط هم نباید این شمشیر کشیدن یعنی قیام علیه شیطان رو شما میبینید، تمدن غیر الهی رو دارید، قیام علیه تمدن های غیر الهی رو میبینید
اون امام حسین رو باشکوه میکنه. اصلا امام حسین به حدی عظمت پیدا میکنه تو نگاهتون بعد وقتی نگاه تمدنی دارید، که اصلا اون نگاه احساسی که دارید که اگر مثلا حالا امام حسین نمی بود کسی دیگر هم این بلا رو سرش میبردن ما باید گریه میکردیم. این که اهل بیت پیغمبرن به طریق اولا، بله، اصلا گم میشه این نگاه کنارش. اصلا مدل عشق فرق میکنه، عشق میشه عشق شوق، عشقی میشه که تماما احترام میشه. الان ما چرا؟ چون این تجلی صفات الله رو میبینیم تو روز عاشورا باش حال میکنیم، جوانمردی، شجاعت، میبینی با این چیزا داریم حال میکنیم. اینا خیلی خوبه، آیا اینا همه عاشوراست؟ قطعا نه. این سیر تمدنی رو باید دید. ما هدفمون اینه. اینجا نمیخوام بیایم از تمدن اسلامی صحبت بکنیم، میخوایم بگیم که آقا چه ربطیه بین قیام امام حسین و ظهور آقا امام زمان؟ ما کجای این تاریخ رو گرفتیم و چه ربطیه بین قیام امام حسین و هبوط آدم؟ چرا سوره فجر سوره امام حسینه؟ بله، و به فجر خدا قسم میخوره، به سپیده دم قسم میخوره و بهمون میگه که نترسید و لیالن عشر، شب حاکم خواهد شد بر هستی، ظلمت خواهد گرفت. این شبهای دهگانه چرا میگن؟ چرا اینقدر روی این شب عدد ده تأکید شده؟ عمرن کسی که نگاه تمدن نزدیکتر بفهمه چی به چیه. و اتمم نواب عشره موسی علیه السلام رو ببینید، و وعد ناموسا 30، 30 شب ما بردیمش و اتممنا بهش 10 شب بهش اضافه کردیم. یا اون کسایی که ایستادن در سوره اعراف باید باشه جلوی حضرت موسی، وقتی اون دنیا ازشون سوال میشه که خب چیکار کردیم، میگه جز ما یه دهی از این دنیا نبردیم. لاش چرا میگه ده؟ بگو 11 تا، بگو 9 تا، عمرن بفهمن. میگه شبهای دهگانه مسلط میشه اما نترسید، روزی در راهه. تو فجر دیدی؟ و نهار اذا تجلا، چنان خورشید وسط آسمون قرار بگیره، به این فجر یه نور میزنه میره. یعنی اصلا میره خیلی تخصص باید داشته باشی بتونی فجر رو تشخیص بدی، یعنی کار هر کسی نیست واقعا. درست شد؟ یه نور اندکی میزنه میره. میگه اون توجهتون رو جلب کرد؟ خورشید میاد خال آسمون، وسط آسمون یه کاری میکنه. چرا میگه اون بالای بالا؟ که هیچ سایه دیگه نمیمونه. این وعده رو میده. و تو سوره فجر راجب چی صحبت میکنه خدا؟ راجب مواردی که حکومت کفر، تمدن کفر، تمدن غیر الهی سلطه عجیب غریب پیدا کرد. مثال میزنه برات. سوره های دیگه هم داریم. میگه بابا نترسید از این چیزا. اگه این ببین اگه خدا بر نهار ذات تجلا رو بر ما نمیگفت ما میبریدیم. ما به شما بگم ما نمیتونستیم دووم بیاریم. شما رو برای شما اینجا نشستیم در مورد اهل امام زمان کله صبح بلند شدیم جمعه اومدیم اینجا داریم مثلا صحبت میکنیم، واقفیم که مثلا در یک سال مثلا توی قدیر در زمان شیخ مفید در بغداد روز قدیر 14,000 تا شیعه سر بریدن. که چرا در مورد قدیر دارید مثلا علم برداشتید؟ مثلا باورمون نمیشه. زندگی خودت هم میبینی خب من ننه بابام شیعه بودن، شیعه به دنیا آمدن. چی شد پدر مادرت شیعه شدن؟ این غنی‌سازی که داره صورت میگیره، یه درصد نیم درصد داره صورت میگیره، جامعه داره مفاهیم مهدویتش غنی‌تر میشه. شما 100 سال قبل انقلاب همچی کلاسایی نبوده، 100 هز عمرن قبل انقلاب اعتکاف های این شکلی نبوده. به هیچ وجه من الوجوب.
یه سیر تمدنی باید بریم. حالا اینجا دقت میخوام این نکته بگم، شما که کلا بچه های در واقع کار آزموده مهدویت هستید، برای شما میگم یک دونه روایت برای من بیارید ربط اربعین با امام زمان.
آقا اگر این نگاه تمدنی رو نداشته باشی هیچ ارتباطی بین اربعین و امام زمان نمیتونی ببینی. همه هم حس میکنیم یه ربطی به امام زمان داره، هم این لشکر امام زمانیه، انشالله این لشکر همینجوری بره سمت مکه، انشالله بره سمت قدس، این حرف هم میزنیم. زمان جنگ اونم فهمیده بودیم یه ربطی به امام زمان داره، ای لشکر صاحب زمان، میخوندن اینا رو. وقتی چیزی شعر شد یعنی وارد ادبیات عمومی مردم شده. آقا میخوایم بیایم سمت قدس، راه قدس فعلا از کربلا میگذرد، گیر کربلاییم. خب بسم الله تا کربلاش هم اومدی. ببین اون رزمنده‌ای که اون زمان بوده چی میفهمیده؟ گفت من رفتم یه عملیات کربلای 4 شکستم خوردم، تاش کربلای 5 اومدم کربلای 4 رو جمع کردم، اتفاق خیلی خاصی نیفتاد. والفجر 8 مثلا رفتم فاوو گرفتم، و بعدش اومدم فاوو پس گرفتم. تو یه عملیات ببینی یه پیروزی مقطعی یه شکست می‌بینی، جز اینه؟ اما قبول داری در مجموع سیر جنگ میگیم آقا ما تو جنگ پیروز شدیم. بعد تازه خود جنگ یه مقطعه، 8 سال جنگیدیم دور برش سر مرزهای خودمون، بعد نگاه میکنیم اینه الان تو کربلا و تو عراقیم، ای الان تو سوریه ایم، ما داریم میریم، این که تابلوه داریم میریم، اما چرا مقطعی نگاه میکنیم وایستادیم؟
اینا مشکل. و اینا به شما میگم نگاه هم متاسفانه غالب امروز در کشور ما هم نگاه مقطعی بین نه مردم عموم مردم. اصلا اون چی که اون چیزی که امام خمینی رو و رهبری رو با بقیه خیلی از آقایان متفاوت کرد همین که اینها میفهمن کجای تاریخن، میدونن نسبت به گذشته چی به گردنشونه، نسبت به آینده چی کار باید بکن. برای همین یه سری کارا که انجام میدن اصلا منو تو نمیفهمی. مثلا امام خمینی میگه بله چقدر برکات داره جنگ ما، ما با دارن کشته میشن مردم، چه برکاتی داره، داریم هزینه میدیم، موشکای بیشتر میخواد تو سر مردم، خرابیای بیشتر، میگه جنگ ما خیلی برکات داره، حالا میفهمید. وقتی مقطعی نگاه کنیم نمیفهمیدن، جلوی ما وای میستادن گفتن چی داری میگی. بعد ما نگاه میکنیم چقدر برکات داشته جنگ ما، خدا وکیلی الان که نگاه میکنیم. بعد اگه چیزایی میفهمیدیم، این بود که بعد از یک سال نیم جنگ گذشت به شدت اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، غربی‌ها، خود صدام دنبال پایان دادن جنگ بودن، ما ول نمی‌کردیم. استراتژی تعقیب متجاوز میگفتیم ما ول نمی‌کنیم. میگفتیم خب ببین اگر چرا اونا ول نمی‌کنن، یه چیزی رو اونا فهمیده بودن، منتها به ما نمیگفتن. که یه جای این دشمن این خوبی دشمن چیه، یه جایی بهت نشون میده که تو کجای تاریخ وایستادی. به قول رزمنده ها میگن زمانی که خیلی زمان جنگ خودمون 8 سال دفاع مقدسمون گفت شیر تو شیر میشد خط، ما نمیفهمیدیم کجاییم، میگم خواستیم برگردیم نمیدونستیم کدوم وری باید برگردیم، گم میکردیم دیگه، جی پی اس که نبود اینو بزنیم ویز بزنیم اونم نشان بزنیم فلان بزنیم ما رو در سنگر فلانی، اینا که نبود که. میگه میدونی از کجا میفهمیدیم؟ میگه نگاه میکردیم ببینیم آتشبار عراق کجا رو داره میزنه، گفتیم ما هم باید بریم همونجا، اونجا سنگر ماست، جای ماست. یه جای دشمن شناسی خوبیش اینه. و دقت هم میکنید این افراد که دشمن شناس هم. چرا؟ چون این تقابل تمدنیه ما و دشمن، هر جای دشمن صداش در ما دقیقا موجود دست گذاشتیم، یک کاری کردیم. آقا تو این همه امام ما 12 امام داریم، چرا دشمن رو امام حسین انقدر زومه؟ چرا انقدر امام حسین حساسیت برانگیزه؟ نباید فهم بشه. این نکته اولم، بخش اولم. یعنی فکر می‌کنم اون سوال تو ذهنتون نشست دیگه قشنگ که آقا یه ضرورت وجود داره. بعد اون موقع خیلی امیدوارانه آینده رو می‌بینی، خیلی امیدوارانه،
قشنگ میفهمی که کارا رو درست مثلا به بیشترین حالت ممکن با اون نقش تطابق داشته کارو پیش بردیم. خیلی هم امیدوارا نگاه میکنیم الان اوضاع مملکت چقدر از نظر من شما به هم ریخته است ها؟ اوضاع اقتصادی درب و داغون، بعد 6 سال مذاکره قرار بوده همینا حل بشه، هیچی که حل نشده، زد و خورد کشیده تو خلیج فارس، قرار بوده سایه جنگ از سرمون بردارن، کشیده تو خود خلیج فارس. الان اونا هم کشتی میگیرن، ما از اونا کشتی میگیرن، پهباد میزنن، ما میندازیمش پایین، اونا میگه ما پهباد شما رو انداختیم، ما میگیم عمرن ایراس، میگه برو لاشش رو بردار، ترام میگه به من چه، خودتون قواص بفرستید تر دریاز برید بیارید. یعنی یه حرفا اینجا ما میگیم ما همه پهبادمون رو شمردیم، چیزی کم نشده اصلا، خالی دارید میبندید. ببین یه وضعیه ها، میبینی خب وسط یه لب مرزهای آبی مونه، بعد شما میبینید رهبری برمی میاد خیلی امیدوارانه حرف میزن. دیدید چطور عالیه، اوضاع خیلی خوبه، ای قربون شکلی کجاش خوبه، یه چیزی داره میبینه. بعضا زینب میگم آقا چی دیدی شما این وضع و فلان، میگه ما رأیت الله جمیلا، عجب کلاه گشادی سر شیطون رفت. تو عاشورا عجب کلاه گشادی سر شیطون رفت، بقای اسلام قطعی شد، بقای اسلام قطعی شد، دیگه اسلام به نمیره، میمونه. اون به این کار به جایی میرسه که حضرت زینب دلداری میده، فهمت؟ میگه رسیدم دم امام سجاد، میخواد جان تسلیم کنه، انقدر اوضاع سخت و عجیب غریب شده بر حضرت. بالاخره امام معصومه جلو چشت، حالا پدرت به کنار، امام معصومه دین اتفاق بیفته. بعد حضرت زینب میگه بابا اینجا محل تردد مردم خواهد شد. بعد فکر کنی مثلا اهل بیت هم اینجوریه که آخه خب بالاخره 4 نفرم پیداشن برای ما گریه بکنن، چه این فهمیدیم از اهل بیت تنها بس نمیمونن اینجا، مردم بهشون سر میزنن، محل تردد مردم خواهد شد. یعنی خواستید خفه کنید، بزرگترین خبر هستی خواهد شد. داره میشه یا نمیشه؟ یه جا کنجی گیر انداختید. ابن زیاد هم نوشت به هور، هور جلوی امام حسین بسته بود دیگه، گفت ببرش سمت بیابونا، یه جای بیاب و علف گیر بر که صداش هم در نیاد، محل تردد هم نباشه، همونجا کار یه سره کن. کردن یا نکردن؟ 30,000 نفر آدم افتادن به جون 60-70 نفر، چه قتل عامی انجام دادن. بعد امروز امام حسین تنها شده بود، ناخر هیچ کیشی نمونده بود که از مرده ها کمک میخواست، از شهدا کمک میخواست، رو به کوفه کرد، هانی کجایی، مسلم کجایی، رو به دارالحرب کرد، از حضرت عباس کمک خواست، از علی اکبر کمک خواست، چه عجیب غریب، از علی اکبر کمک خواست، چه عجیب غریبی. حالا این آقای تنها اونجا گیر کرده، به یه نیزه شکسته تکیه زده، خیلی عجیبه این سکانس اصلا. اگه ای کاش ما میتونستیم مثل اونها اینجوری خوشگل فیلم بسازیم، که شاید یه روزی میسازیم. خب بعد خیلی عجیب غریبه، این تنهایی مطلقه، یعنی واقعا مظلومانه است این آدم وقتی مرور میکنه تو ذهنش. بعد بزرگترین اجتماع بشری به بهانه همین آقا باشه. نه ما رأیت الا جمیلا، نه هم جز زیبایی نمینام، حالیتون نیست. امروز که من و شما از افغانستان و پاکستان تا مدیترانه یک جغرافی های مقاومت به وجود آوردیم، امروز که من رایفی برو دعوت میکنن سخنرانی تو سوریه، میرم بر میگردم جز گیت مملکت خودم به هیچ که پاسپورت نشون ندادم، من فرودگاه هم خواهیم موقع بیرون رفتن یه مهر زد برگشتم یه مهر ورود زد، همین پاسپورت تو جیب خودم بود، میرم برمیگردم نتیجه چیه؟ نتیجه کربلای 4، نتیجه اون بچه هست که وایستاده کنار اروند پلاکش در برده بود اینجوری داشت مینداخت توی اروند، گرفتم موچیش بودن داره چیکار میکنه، گفت میخوام مثل حضرت زهرا گمنام باشم. کی فکرشو میکرد تو یه روزی نتیجه اون اتفاق مقطعی که بین سالهای 59 تا 67 واقع میشه بخواد همچین چیزی بشه. اون تجربیات کجا رسوب کرد؟ قاسم سلیمانی وارث چه کساییه؟ محسن حججی، ولی قاسم سلیمانی اون موقع هم بوده، محسن حججی ده هفتادی وارث کیاست؟ محسن حججی مشتری ابراهیم هادیه، میدونید دیگه، با ابراهیم هادی حال میکرده، کتابش میخونده، بعد بگیم السلام علیک یا وارث ابراهیم هادی، حالا باید اینجوری بگیم دیگه. خط میبینی، سیر میبینی، میبینی چقدر باشکوهه. بعد میبینی که خود ابراهیم هادی رو هیچی نشناخت، میبینی که کسی نمیشناختش. بعدها که اومدن خاطراتش داشتن جمع میکردن، گفت یه نفر اومد اینجا عکس نشون، آقا این بود، آقا خودش بود، مثلا نمیشناختن. میگه ابراهیم هادی فرمانده خاصی و مثلا تو چشم باشه مثل همت و اینا نبوده، یه داشمشتی که زد رفت و جبهه وظیفه خودش عمل کرد و میخواست گمنام باشه. بعد یهویی شما تشییع جنازه حججی رو میبینید، یکی از این کشورها هم بودم، چند نفر ترکیه‌ای بودن، بعد نگاه کردم رو تیشرتشون عکس محسن حججی. حالا ترکیه استانبولی هم به ترکیه ما نزدیکه، میتونیم گیلممون از آب بکشیم بیرون. به قولی بودم شما این از کجا میشناسید؟ آقا حججیه مرد حسابی، چی میشناسیمش؟ عجب. حالا من خورده راجب این سیر صحبت کن. ببینید یه خورده ما هممون، همه انسان ها یه حسی در درونم داریم اسم حس تمدن. ما هممون حس تمدن داریم، ما هممون دوست داریم مردم ادامونو در بیارن. جدی میگم، شما مثلا خیلی حال میکنی مثلا تو خیابون بری یه نفر جلوتون بگی ای خانم این شال از کجا خریدید، چقدر قشنگه مثلا. بعد دیگه نقطه غایتش میدونی چیه؟ یه سلبریتی شدی، بعد مردم لباساشونو این لباسای تو ست میکنن، ریش میذاری، میگن ریشش رو ستاری زده، ستار اینجوری ریش میذاشته، ستار خواننده ما میشه ستاری، مدل ستاری، موهای فلانی اسم بریم دیگه. آره این دوست داریم و این حالا در حد یه لباس و یه ریش و که اینا دیگه الکی هیچ. خب اما یه موقع هستش مثلا مدل زندگیشون رو انتخاب کنن، او خیلی بهتر شد، لباس پوشیدنش، غذا خوردنش، تحصیلات دانشگاهیش، اصلا همه چیشو داره از رو من میچینه، لایف استایلشو داره با ما میبنده، با چقدر خوب شد، داریم زیاد میشیم، ما دوست داریم اینو، حس در درونمون خوشمون میاد، میشنویم خوش خوشکانمون میشه. آقا فلانی، آقا عکس فلانی رو زده رو تیشرتش تو خیابون داره راه میره، عجب مثلا چه حالی میکنیم، لایف استایل رو داره میگیره. این حس هم از تمدن ماست، یه بخش جزئه. شما مجموع اینجا مثال بزنم تا بیم جلو. بعد این یه گروه میشن. بعد حالا فکر کنید سطح یه خوردی برم بالاتر بچه، به این فکر کنید مردمی که میری مثلا ما رفتودیم چین، جای شما خالی، نصیبتون نکنه خدا انشالله اونجا گوشنگی میمیرید. خب میره اونجا، ما رو برده بودن یه منطقه، مسلمانای چین بودن، مسلمانای ترکشون و ایغورا رو میتونی باز باشون یه خورده ارتباط بگیری، اینا رو هیچ جوری نمیشه ارتباط گرفت، تعطیل، هیچ، نه انگلیسی بلدن، نه تو چینی بلدی، نه عربی بلدن. همینجوری نشسته بودیم، گفتم مسلم، 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 اوکی مسلم، همین مسلم، این کل ارتباط بود. بعد اسم مثلا چیزو می‌بردیم دیگه، مثلا گفتیم اسم پیغمبر می‌بردیم، ما حال می‌کردم، ما که ای بابا خب چی بگیم دیگه، حالا ما می‌خوایم نماز بخونیم، بعد مسلمان مسلمان ما نیستن ها، یعنی مثلا دستشویشو می‌رفتی یه دونه آفتاب پیدا نمی‌کردی، تغییر کردم متأسفانه، یعنی اون چین خیلی به در سوخته است، تو مملکت ما زیاد راشین سا حرف نمی‌زنن. بعد یعنی یه طهارت درست حسابی نمیگرفتن بنده اون خدا. مسلمان ها رو اونجا به عنوان دین نه، به عنوان یه قومیت میگن، اینا دین فلان قومه، اینجوری میشناسن. فلان اقوام ما دینشون اینه این کار رو میکنن. بعد یه جایی خیلی فشارهای زیادی هم به اینا وارد میکنن، اذیتشون میکنن، خیلی اذیت میکنن. بچه‌هاشون رو میگیرن میبرن میگن که الان هم عربستان رو اونا سرمایه گذاری کرد، یه گروه های رو جدا کرد فرستاد سوریه، چین هم الان نگرانه که اینچه، یعنی بحثی شده الان مدارسی درست کردن بچه ها رو میبرن اونجا که مسلمون بار نیاد. یه داستانی حالا بعدن انشالله بشیم راجعش صحبت بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که آقا هیچی مونده بودیم، حالا ما میخوایم نماز بخونیم. چجوری اینو بفهمونیم؟ صلات نمیفهمیم. بابا تو حیل از صلاتی چیزی ندارید بهتون بفهمونن، و متوجه نمیشد. بعد دیگه شروع کردیم ادا در آوردن، ادای نماز و اینا، رکوع رفتیم اینجوری اینجوری. گفت نماز. ای تیم میگه نماز. بعد به نماز صبح گفتم بامداد. ما عربیشو میگیم صبح، او فارسیشو میگفت. نماز پیشین، نماز پسین، ته فارسیشو میگفت. تو صف نماز، صف راست، صف راست، صف راست، صفاتونو درست بکنید. این اصلا یه زبونی پیدا شد و چقدر خوب. آب دست، وضو رو میگه آب دست، ما میگیم وضو، میگه آب دست. چقدر جالب شد، یک حالی کرده بودیم. اما ایرانی ها اسلام گرفته بودن، یه لول اومدیم بالاتر. چقدر حال میکنید مثلا برید یه کشور دیگه ببینید فلان رفتار ایران اونجا هست، دیگه چه حسی داریه؟ خیلی شکوهمندون حس. مثلا میرید نمیدونم یه کشور دیگه، مثلا میرید عجب، مثلا نوروز ما رو دارن. همین همین نوروز دیگه، دیگه سر تا پاش ایرانیه دیگه. خب میره اونجا میره چه حالی میکنه، میره عجب همین هفت سین ما رو گذاشتن و نمیدونم چی، حالا اسمو تغییر دادن یه جایی مثلا، آ کیف میکنه. میره ترکیه میگه آلمانی، نمیگه سیب میگه آلما، عیبی نداره به جای بر نمیخوره مثلا. همین که ببین چه حس خوبی داری، این حس تمام. آدما دوست دارن بقیه عداشونو در بیارن، لازم بشه شمشیر دست میگیرن، میای پدر سوختو عده ما رو در بیارید. موارد متعددی در تاریخ سراغ دارید، طرف بر یک مملکتی بر یک جای حاکم میشد، چیکار میکرد؟ باید ما رو در بیارید، زبان ما رو باید حرف بزنید، از فردا فلان زبان حرف زدن ممنوع، شبیه ما باید لباس بپوشید، غذای خودتون باید بذارید کنار، غذای ما، اسمای شهراتون، جایی که میذارید من اسمشون رو میذارم، اسم تمدن که به ناکجا آباد میره دیگه اگر جلوش نگیریم. اینه تا اینجا همه دارن، ما هم داریم، اون غربی هم داره و فلان هم. اما اون چیزی که ما رو متفاوت کرد و احتمالاً امام خمینی متأثر شاید از این آموزه‌های یه همچین انقلابی رو رقم زد، صحبت‌هایی که مرحوم شاه‌آبادی می‌کنه در شذرات، مخفول، هیچ کم نمی‌شناسیش. یعنی استاد اخلاق امام بود در همین حد. آیت الله شاه‌آبادی میگه ما یه حس تمدن داریم، یه حس تدین داریم. فرق ما با اینا این بود که ما تمدن رو با تدین آمیختیم. خیلی قشنگ می‌کنم اونجا. و حالاست که اون، یعنی هرچی من میگم تو انجام نده. اون چیزهایی که با دیانت جوره سازگاره و به روشی که دیانت میگه. خب تمام تمدن‌ها دنبال اعلام موجودیت بودن، دنبال خودشون رو نشون بدن. شما بخوای خودتو نشون بدی باید چیکار کنی؟ کارهای عجیب غریب انجام بدی، سازه های عجیب غریب بسازی. جز اینه مثل شاه بیایی مثلا جشن 2500 ساله را بنزی. شاه نگاه تمدنی داشتیه، کتاب نوشت، منتها تمدنشو چی میفهمید؟ از ایران باستان یک گذشته ای رو اختیار میکرد، یه ظرفی رو اختیار میکرد، تمام کسافات غرب رو ریخته بود توش، گفت این تمدن ایران باستان. کجای تمدن ایران باستانی کاره که تو داری الان میکنی اونا میکردن؟ یعنی به عنوان فهم کرد هر کی تاریخ داشته باشه، خب اینجوری باشه، مصری ها میگن ما، چینی ها میگن ما، بالاخره اونم یه گذشته دارن دیگه. جشن 2500 ساله گرفت، 0 تا 100 ماجرا از اروپا آورد. دنبال اینن سازه های عجیب غریب بسازن. میخواد تو چشم یه بصریه دیگه اینا. حالا چی منظور؟ این تمدن یه سری مظاهر داره، مظاهر تمدنی. یا آقا مظاهر تمدنی اینا چی میگه؟ آقا نگاه کن این برج‌ها رو میبینی؟ نیویورک اصلا لب دریا شگفت‌انگیزه مثلا. یا آقا نگاه کن، یا مثلا الان یه سوال، شما مثلا الان امارات رو صاحب تمدن میدونید؟ تمام مظاهر تمدن غربه. یعنی اگر تو یه کشور اسلامی از شما مثلا اون ساختمون ابراز البیوت وحشتناکی که بالا خونه کعبه ساختن و به عنوان نشانه تمدن اسلامی میدونید؟ ابدا هیچ کس به ذهنش هم خطور نمیکنه غربی. ولو بالا سر کعبه بسازی، ولو جا کعبه بسازی، ولو بذاری وسط محراب، هیچ کس اینو مظهر تمدن اسلامی نمیدونه، مال اوناست. بعد قرآن میده چه ما میگه؟ میگه آره همشون دنبال اینا بودن، فرعون ذل اوتاد، فرعونی که میخها درست میکرد. حالا برخی از مفسرین ذل اوتاد یعنی ملت رو به چهار میخ میکشید، اینجوری گرفتن که بعید درست بشه. اون چی فرعون ذل اوتاد، حالا ما که روی چیز بحث داریم، روی تمدن مصر باستان بحث داریم، میگیم چی میگیم؟ میگیم که نه، ذل اوتاد این آبلیسکایی بود که علم میکردن. آقا اصرار که این آبلیسکا باید مثلا واقعا مثلا این ستونه به چه درد میخور؟ یکم فکر کنیم مثلا چه کار کردی داشت؟ همین که شما اکناش رفت شد قفل کنید، بیانی چجوری ساختن؟ همینی که از سنگ یه تیکه باشه، همین که سوالت بشه این چند مثلا ده تون رو اینو چجوری قائمش کردن، همینی که بعد از 3000 سال میره اهرام اسم میگه اینا رو چجوری ساختن، همین. بعد برای اون مردمی که حالا مثلا برای ما ارتفاع دیگه وقتی هواپیما اومده خیلی معنی نداره، سکانسایی رو دیدیم که هیچ کس ندیده، درست شد. شما فرض کنید 3000 سال پیش، 3000 سال پیش دارید از کنار یکی از این آبلیسک‌ها رد میشید، 3000 سال کنار یکی از اهرام دارید رد میشید، میدید آقا 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال طول میکشید نه اینا رو میساختن. دنبال این بودن که این دست بگیره به دست بعدی، فرعون بعدی این باید بمونه. آقا هرم خوپوس رو میری نگاه میکنی آدم واقعا وحشت میکنه، یعنی چجوری سنگار اندازه های سنگار رو میریم، یعنی چجوری جکی داشتید شما، نه جره سقیلی داشتید، یعنی چجوری آوردید این بالا، کلی مستند ها ساخته شده. قرآن رو میگه، میگه فرعون ذل اوتاد. حالا ببین اصلا این آیات تمدن آیات داره مظاهر تمدنشون رو میزنه، دقت کنی. وگه نه چارمخ کشیدن. آقا اونو ورش کن، ارم ذات العماد، یه شهری بود صاحب ستونهای فراوان. چه شهری؟ لم یخلق مثل حاف البلاد، اصلا تو شهرها شبیه این نبود. و جاب و صخر، آقا اصلا رفتن صخره ها رو سوراخ کردن. تو مسیر عربستان به اردن هست دیگه، کوه رو تراشیدن، توی کوه رفتن که خیلی شکوه منتر از این برجای الانه. وقتی شما نگاه میکنه چطور بدون هیچ ابزار خاصی اونجوری ساختن، یا یه قرآن همه اینا رو به چالش میره، میگه کوشم. فرعون دیدی ذل اوتاد با یه چوب آوردمش پایین، با یه متر و نیم دو متر عصا، با یه چوب، با همون سیستم خودش هم آوردمش پایین. صبح تا شب دنبال جنگیری و جادو جنبل و این قصه ها بود، این کاهنا رو جمع میکرد، ساحرا رو جمع میکرد، خودش جنگولک بازی در میآورد. خب دیدم باشه، از پیامبر به پیامبرم معجزه ای دادم از همون جنس، حال تو بگیره. یه عصا دست گرفته بود پدر فرعون رو در آورد، جز اینه ای عصا رو مینداختم، اینه میزد این ور، اینه میزد اون ور. الان میری برای یهود یه چیزی رو مخش دیگه، تو همین فیلماش این چوبه دستشونه هی میزن ازش ستاره میریزه و نمیدونم فلان.
دنبال این هالیوود، این چوب مقدسن. یعنی آقا این چیکار میکرد اگه از اون عصاها ما میداشتیم؟ آقا اون حلقه سلیمان انگشتره رو، ارباب حلقه قصه بسازید و شعر درست کنید و چرت و پرت سرهم کنید، آقا اون چی بوده فلان؟ با یه حلقه، با یه تیکه چوب. و خیلی جالب دیگه، اول خدا که توی همون وادی مقدس توها که خدا باش میگه، باش صحبت میکنه، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لذکری، میگه که آیا موسا چی دستت؟ به یمینک چی دست راستته؟ چوپون بود حضرت موسا دیگه قبلش، با چوب چیکار میکنن؟ گوسفندا رو میرونن و وسیله خودت کوه و کمر میرید. حالا با اینا چیکارا میکنی؟ خیلی با گو با اینا هوش به حق علمی، با یه گوسفندامو هوش میدم این برمورشون میکنم مثلا. حالا این هوش رو من اینجوری براتون میگم که تو ذهن بمونه. بعد میزنم اینجوری به شاخه‌ها برگ میریزم پایین، این بغچه‌مو میزنم سرش، اینجوری میزنم به دوشم، تمام کاربردهای ممکنه مثلا به ذهنش میاد. چند تا قرآن برام مثلا گفته آ گورگی مورگی بده با امینا دنبالش میافتم میزنمشون. گوسفندا داره میره میچرخونم پرتش میکنم، دیدین چوپونا چوباشونو پرت میکنن میندازن دومتون ورتر، گوسفنده دور خودش جمع میکنه. ها گو این کارا میکنم، گالا بندازش زمین. او این نخزم یه اجدهایی شد، خودش ترسید در رفت حضرت موسی. گو نه ترس، دستتو نزدیک کن بهش، دودی چوب شد. عجب چیزی، ما عمره همچین کار آمده شدیم. من میخوام با همین، ببین موسی نگاه کن چیزی، میخوام با همین چوبه بری پدرشو در بیاری. اذهب الی فرعون انه طغا، برو سمت فرعون با همین چوبه، برو الله اراده کرده میخواد با چوب موتورشو بره پایین تا بهشون بفهمونه هیچی نیستی. مثلا داری شطرنج بازی میکنی با طرف، مثلا میخوای با خاک یکسانش کنی طرف، مثلا وزیرتو جفت قلعاتو میذاری بیرون میشروع کن. نه دیگه، ببین اصلا برای اینا خیلی درد داشت، یه چوپون اومد موتورمون آورد پایین، همین خیلی درد داشت. ای کاش یه فرمانده نظامی می بودی، ای کاش علیه من کودتا کرده بودی. به خدا همینه، یه بچه یتیم تو مکه اومد موتورشون آورد پایین. برای همین از این نوع ببینه واکن اصلا خدا اینجوری چینشش اینه، دنبال چی خدایا؟ من خواهی اینو بفهم دنبال چی؟ پس دوست دارید شبیه شما فکر کنن، بعد این فکر شما گوش کنید، الزاماً فکر درستی بگید نیست، چون تو رو درواسی موندید که قرار شما شبیه شما فکر بکنن، شروع میکنید فکرتون رو تصحیح کردن، بند رو تبصره بهش زدن، آروم آروم سازتون رو میچینید. دقت کنید، خب آقای فلانی شما که میگی اینجوری آب بخوریم، اگر مثلا آب معدنی نبود چی کار کنیم؟ سوال پیش اومد، من رو به فکر میندازید، این نیاز من رو به فکر میندازه. خب راست میگه آقا، خب اینجا اجازه نمیدید از آب سرکن آب بخوری، خب یه بندی اضافه شد. آب سرکن برق قطع بود چی کار کنیم؟ ببین همین جوری داری پیش میری، آروم آروم این یه بحث آب خوردن تبدیل شد به 10 تا بند و تبصره و قانون و قوانین. داری آروم آروم یه سازه درست میکنی که سر داره، ته داره، شروع داره، انتها داره. این ماشین داری میسازی، چرخ داره، بالاخره ماشین با چرخ باید بره دیگه ها، شروع میکنی ساختن. بعضن گوش کنید، هزار سال طول میکشید اینا با آزمون و خطا یه فرهنگی رو جا مینداخت. ماشینه مرسدس بنز نبود، جیان بود، اما راه میرفت. به خیلی از سوالات طرف پاسخ میداد، خیلی از نیازهاش رو هم برطرف میکرد، نه همه نیازها رو. شما فرعون میبینید، من جبت میبینم، فرهنگ حاکم بر مصر باستان. فقط فرعون، فرعون میره یه خر دیگه میاد جاشو میگیره، هیچ عوض نمیشه. اون فرهنگ رو میبینم. فرعون این نبود که مثلا بگی که آقا ای مردم خدای موسی را نپرستید، همین کافر است، این نیست. فرعون خیلی حرفا میزد. از آقای فرعون اگه وقتی میگم فرعون یعنی ساختار فکری فرعون، مبانی تمدنی فرعون ازش میپرسیدید، خب مسائل اقتصادی در
حوزه حکومتی شما چیست؟ میگفت این هزار تا قانون، گوسفند قیمتش اینقده، گاو قیمتش اینقده، نمیدونم مبادله به اینا باید اینجوری شکل بگیره، تو بازار اینجا باید اینجوری باشه، اجاره کردن جا اینطوریه، نزول اینجوری میدن، اینجوری اینقدر درصد سود داره. تمام مبانی اقتصادی داشت، به مشکل هم میخوردن، میشستن بالا پایین میکردن، چیکارش میکردن؟ حلش میکردن. آقا فرعون، بله شما جسارتا مسائل اجتماعیتون چطوره؟ چیشو میخوای؟ جشنهای شما چطوره؟ توضیح میداد. چطور ازدواج میکنید؟ توضیح میداد. چجور طلاق میگیرید؟ توضیح میداد. مرگ و میرتون چجوره؟ کجا در قبرشون میکنید؟ چجوره قبرشون میکنید؟ همه رو توضیح داشت. آقا دنیای غرب رود نیل قبرستون، دنیای مردگانه، میبریم اون طرف اینجا دفنش میکنیم اینجوری. اگه از خدایان باشه، از شاها باشه، توی اهرام اگه بقیه مردم باشه، اینجا یه ساختاری داشتن. آقا فرهنگی مسائل زناشویی چی همه چی، یعنی پاسخ داشت بابت مسئله جنسی، بابت نیازها پاسخ داشت، نیاز به پرستیدن پاسخ داده بودن. میگو بیا آنوبیسو بپرست، بیا هروسو بپرست، انا ربکم الاعلا، خود من بپرست. این تیکش نهید بیرون کاس میشه فردا. رافی بگو منو بپرست. یا به خدا قال فرعون بود. نه اینش قبول نداره. همین رو جواب بود. یعنی پس چی میخوام بهت بگم؟ تمدن وقتی شکل بگیره میخواد به تمام نیازها چیه؟ در گذر زمان و یک نگاه نسلی میخواد پاسخ بده. همین الان تمدن غرب رو نگاه بکنید، یه مشکل داره، مشکل خانواده. از این طرف اومده گفته اشغالتو کن، به خودت برس، نه خدایی نه پیغمبری، نه کشکه، درسته؟ خودت یا خودت. خب اینقدر به خود پرداخته که من به دیگری فکر نمی کنم. خانواده یعنی دیگری، خانواده یعنی ایثار. طرف فقط کافیه بچه داری خانواده دیگر رو ببینه که تو عمر آخر عمرش دیگه بچه دارنش، سختیه بچه داری ببینه دیگه بچه دار نمیشه، می دیونه می کار بکنم، می آقا بچه شیرینه فلان، میگه سبک سنگین کردم، شیرینش مال خودت، حالا دست شما هست، ما هم میگیریم یه ماچی میکنیم. درست شد؟ میخواد به اون نیازها پاسخ بده دیگه. میاد میگه اصلا همجنسان با هم ازدواج کن، کی گفته؟ یا بچه میرا پرورشگاه با هم داریم میریم. آقا راهکار دیگه داره. الان دید چیکار کردن دیگه، دو تا همجنس باز ازدواج کرده بودن، رفته بودن آی وی اف کرده بودن، نطفه یکی از این آقایون با تخمک خواهر یکی دیگه از اون آقای اونوریه گذاشته بودن تو شکم ننه اون یکی آقایه، تو رحم اون یکی گذاشته بودن. این هم راهکارشون بوده. میگه این مدل ما، حالا یا عمومیت پیدا میکنه میگیره یا نمیگیره، یه یک چیز دیگه. اینقدر آزمون خطا میکنن که این مسئله خانواده بده. الان مدن جایزه گذاشتن هر کی تشکیل خانواده بده، ما به زن بگید پول بهتون میدیم. یه دیم تو اروپا برای اینکه پول رو بگیرن همباشی میکنن، دروغ میگن، یعنی ازدواج سوریه، این پسر با یه دختره دیگه است، این دختره هم با یه پسره دیگه، اینا الکی میرن توی خونه، فقط از مواهب زندگی خانواده که سر یارانه ها بهشون تعلق میگیره استفاده میکنن. هی قوانین رو دارن تغییر میدن، میخوان این بحث خانواده و ادامه نسل رو چیه حلش کنن. رشد جمعیت متوقف شده، برخی از کشورهای اروپایی منفی شده. چه خاکی تو سر میکنم؟ کلی هم پول داریم. آلمان صنعت اوله، اقتصاد اول اروپا، صنعت اول اروپا، مشکل جمعیت داره. یعنی تمدن غرب تو بحث زاد و ولد به مشکل خورده الان. چه میدونم، شاید فردا شروع کنن یه جایی درست کردن، زایشگاهی که همینجوری بردارن آی وی اف کنن و از رحم شرقی ها باور کنید استفاده کنن به عنوان رحم اجاره‌ای. چه میدونم، شاید کارخونه تولید بچه بزنن، آقا بیا انقدر دلار بگیریم بچه رو به دنیا بیار، نژاد خودمون هم باشه، چشماوی باشه، بعد بده ما میدیم اینا به خانواده ها بسپرن. مدل اوشو، اوشو تو هند همین کارو میکرد دیگه. اینا کلونی داشتن، با هم زندگی میکردن، تو هم میلولیدن، باردار که میشدن یه مهد کودک مشترک داشتن، همه بچه ها میدن اونجا بزرگ میکردن. من این بچه مال کیه فلانه، به هم گفتم اینا ما همه اینا بچه های ما هستند. حالا این پاسخ به این نیازها چقدر مبتنی بر اصل فطرت و خلقت و همه چی، یعنی مهر مادریه بود. ببینید چی میگم، برم میگردی یه تمام دنیا ارتبازیاشو در میره به یه مدلی آخر قشنگ چوب میندازه دو زانو میزنه که صاحبش میاد میگه که حالا مدل ما رو نگاه کنید. مدلی که وقتی داری انجام میدی همه چیش جوره، یعنی با فطرت جوره، با غریزت جوره، نه مثل مسیحیت. مسیحیت چرا نموند؟ چرا از بین رفت با خاک یکسان شد؟ چرت و پرت چون تحویل ملت میداد، میگه ازدواج نباید بکن، میل جنسی رو زده بود تو سرش، قدرت رو سرکوب میکرد، میگه زدن تو گوشت اینورم بگیم. نیچه چرا فریاد میزنه در مقابل خدای مسیحیت میسته؟ نیچه میگه خدا مرد، من حالم به هم میخوره از اون خدایی که بشه صلیب کشیدش، خدا ارزه نداره خودشو نجات بده، خودشو من نجات بده. یه آدم گوری مگوری تعریف کردن از حضرت عیسی علیه السلام، ولیعاذ بالله، که اصلا زدن تو گوشش، این طرف رو گرفته به صلیب کشیدنش، بعد بالا صلیب هم داره گریه زاری میکنه، ایل ما شبختنی، چرا من تنها گذاشتی خدایا کجا؟ خودش من خدا نبود، با کی داره حرف میزنه؟ اون سه روزی که رفت مرد، اون سه روز کی خدا بود؟ و پدر کیه؟ پسر کیه؟ شیر تو شیری میشه، خودشون هم نمیتونه هنوز این سگانه رو حلش بکنن، توش موندن گیر میکنن، دری بری تحویلت میدن، نمیمونه، چون به نیازها پاسخ نداره. اروپا، اروپای مسیحی شورید علیه مسیحیت. پس وقتی ما میگیم تمدن کفرآمیز، یه کافر فقط یه کافر نجس اخ اخ مثل خوکه خیس باشه به دست نزنه، اینو فهمیدیم؟ نه، کافر فکرشو تبدیل به سازه میکنه، به روانده ها میکنه. ببین یه حرف، نه چجوری این حرف، چطور این اتفاق بفته؟ وقتی مسلط شد خدا به دادت برسه. نگاه کنید چرا تأکید میکنه حضرت نوح قبل طوفان 950 سال پیغمبری کرد. اینجا رو گوش کن، میگه 950 سال طول کشید قوم نوح به یه سازه رسیدن که تو اون سازه دیگه هیچ بچه تو اون جامعه دیگه مؤمن نمیشد. خیلی جالبه، فهمیدن که باید کار آموزشی کنن قوم نوح، دستور دادن، قانون سبکه، همه بچه ها باید برن مدرسه، همه بچه ها باید تو این مدرسه که ما میگیم برن، و همه بچه ها باید آموزه های این مدرسه رو داشته باشن، و هر آموزه جز آموزه این مدرسه دادگاه. خیلی جا برای همین قرآن حضرتونو خیلی صبوره. من نمیخوام یه دو جلسه، یه جلسه نمیم نیست، در مورد کشتی نوح تا کشتی حسین سخنرانی کردم، گفتم چه بلایی سرش آوردن، میزدنش دو روز میرفت کما، تفاصیل آورده به هوش میرفت دوباره میرفت تبلیغ. اما همین حضرت نوح یه جای بریده ظاهرن، ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان، ولا یلدو الا کافر و فاجر، کافر و فجار، میگه اینا دیگه اصلا نسلشون دیگه امکانه چیز هدایت نداره. اینه چی؟ دقیقا به شما بگم، سند بیستیشون آوردن قالب کرد، گفت تمام بچه ها رو باید اینجوری پرورش بده، پرورش ندی پدرتو در میارم. همین سالان راجع به SDGS صحبت کردیم، نه یعنی حکومت کفر قانونشو میاره میذاره، نه کسایی که بعد از اهل بیت، بعد از پیامبر اومدن حکومت رو گرفتن، این نبود که، آروم آروم قانون گذاشتن، قانون گذاشتن که هیچ کس اجازه نقل حدیث از پیغمبر نداره. چیدن، دیدن خیلی خطره، هی حدیث نقل میکنه از پیغمبر، هر کاری هم میکنه، ده تا هشتش علیه، آقا اجازه نقل حدیث ندارید. یه سری چیزها رو تغییر دادن، درگیر کشورگشایی شدن، دیدن بعضی از این مسلمان بلند میشن میرن کشور دیگه صیغه میکنن، بچه دار میشن، دلشون برمیشه اینجا رو ول میکنن، صیغه رو حرام اعلام کردن. حلال خدا رو حرام اعلام کرد. برای چی؟ برای اینکه میخواد بتونه کارش رو ادامه بده. همینجوری پیش رفت، قوانین گذاشتن، یک کسایی اومدن سر کار که پناه بر خدا، حرفایی زده شد. فاذا طال السفر علیک بالذکر، سفر طولانی شد برای اینکه میخواستن برن کشور گشایی ها کنن و تا هند یارو باید میرفت، جسارتن الان نبوده بشه پشت رول گازشو بگیری بری بیایی، یارو با اسب باید میرفته، چه سختی ها تا هند کشور گشایی ها تا کجاها رسیده، خودشون گفتن سند، تا اونجا رسیده. بعد این نیاز جنسی داره، خب سیگار گذاشتمش کنار، چه خواهی تو سرش کنه؟ فعضا طال سفر، پس چون سفر طولانی شد، علیک به ذکر، برو سراغ مذکرها. ما دهن اونو بستیم، یعنی خیلی چیزا رو نمیگیم. براتون فتاوایی بیارم که نمیشه گفت. اگر همه شما 180 سال سنتون بود، کلن دیگه هیچ حسی در شما به وجود نمونده بود، فقط به قول بند خود حس گوشایی، فقط شنوایی، خب چشایی رو هم فهمی که بیناییه، گفت چشایی گوشایی، جز حس گوشایی و شنوایی بازم روم نمیشد بخونم روایتش فتواشون. همه تون هم پیر مرد میبودید، پیر زن نه پیر مرد، همه 180 ساله فقط گوشایی مونده، بازم روم نمیشد بگم خدا شده چیا نقل کرد. برای اینکه میخواد اون سازش بمونه، و وقتی اون سازش رو مسلط کرد دیگه بچه های من و تو هم اونجوری فکر میکنه. دقت کنه حضرت نوح از کجا خورده؟ از کجا؟ از تو خونش. میگه زن و بچه‌م، دقیقا زن و بچه‌م رفتن خدا، و امرأت و نو کانت من الغابرین، پسرش که هیچ وقت به این آیات اینجوری نگاه تمدنی داشتید؟ نه. آ چرا گفتی 950 سال؟ ها نه دقت کنید. این نمیگه به کجا برمیخورد. میخواد بگه خیلی مهمه. این طول کشید، این خودش 950 سال، اون چون وحی که نیستش که اگه همین الان امام زمان بیاد تو 24 ساعت کل احکام مشخصه چیه. درسته چون پک آموزشی حکومت همه چی آماده است الهیه. اما اینا که اینجوری نبوده، اینا باید بالا پایین میکردن. آقا این خدا خیلی شروعشو در آورد، این خدا رو بکشی با یه بوت دیگه برد بالا، بوت عوض میکردن، به نتیجه رسیدن هر شهری بود به روحیات مردمشون بسته. مثلا چین رفته بودیم، هر شهری خدایی داره، هر شهری خدا داره. البته که الان که خیلیشون بعد از اینکه در واقع دوره کمونیستی بیدینن، یعنی ندانم گران یا نمیدونیم. نه من مترجم صحبت میگم، گفتم ببین الان مثلا چه جوریه، دو تا سوال همینجوری ساده در مورد خدا پرسه، من خود گیر پاچ کرد، گفت نمیدونم، من کار نداشتم شما باشه. هیچ هم جور دو تا سال گیر کرد، اونجا بستگی به روحیاتشون داشت. جالب، مبتنی بر روحیاتشون خدا میتراشیدن. مثلا چون نیاز اینو نیازه باید، مثلا مردم جنگجوی بودن، خداشون هم بیچاره کرده ملتو. یا مثلا بر مبنای وهمیاتشون دریوری خدا میساختن، مثلا زلزله رو نمیفهمیدن چی چیه، یه خدای زلزله داشتن. رعد و برق رو نمیفهمیدن چی چیه، خدای زئوس یه عصایی داشت میزد رعد و برق داشت، پدر ملت در آورد. یکی هم نمیگه آقا چیکار داره با ما، برای چی میزنه ما رو، یونانی ها میگفتن. بر مبنای وهمیاتشون، یعنی دریوری که تو مخشون بود. پس کفر آرام آرام خودش میزنه. من میخوام اینو به شما بگم، پس از اهل بیت، دقت بفهمید، پس از اهل بیت یک مثلثی جلوی نور، یک منشوری جلوی نور قرار گرفت، یک مثلث. این مثلث سگان سزلی جلوی نور اهل بیت که وایستاد، یه سایه انداخت رو هستی. به قول یکی از این غربی‌ها میگه که ما باید تو تک تک شهرها مجسمه معاویه بسازیم. خیلی حرف عجیبیه. میگه اگه نبود بیچاره بودیم، علی دنیا رو گرفته بود. علی که هیچ جنگی با غیر عرب نداره، دقت کنید اونا خیلی جنگیدن با ایرانی ها، رومی ها، مصری ها، اما خطر کیه؟ علی. بابا معاویه قبلی هاشون اونا حمله میکردن از کشور شما میگرفتن، تو چه نگران علی؟ علی سه تا جنگ ده، هر سه تاش با عربا، با خودشون جنگیده، چرا علی خطره؟
نه،
معاویه خودمون بود، معاویه بخش تمدن ماست، برجی که تو امارات ساختن، کسی هم نمیگه این تمدن اسلامی هست، خلافت بود، نه پادشاهی شد، جز این بود، پادشاه ما قبلش نمیخوردن، اشغال نمیکردن فلان. شاه در زبان فارسی بزرگ فلان به همون، تو عربی که رفت ریشه شهیه رو گرفتن یا علال شد به واو شهوه، اصلا شهوه تا کلمه شاه فارسی گرفتن عربا، کسی اون اشغالشه، آب پولای شاهیه، غذای شاهیه، ولی شاه هاست، شهوه رو از اون گرفتن عربا، چون یه تهمایه از اسلام داشت، یه مسلمون بودن نماز میخوندن فلان، همین تهمایهش اینا رو بر مسیحیت و چی و چی و چی غلبه داد، ببینه همین تهمایهش، ماشینشون یه جیانی بود مثلا در بی ام و چسبونه بودن بهش، شیشه هاش بالا بره مثلا بی ام و، عجب جیان جالبیه این بود، وگرنه این مرسدس بنزه که نبود که، با همین نگاه کن، با همین موتور، با تمام ظلمایی که کردن این کسانی که در مقابل اهل بیت ایستادن، تمدن اسلامی در زمان هارون رشید که به اوج خودش میرسه، که من عبا دارم واقعا این لفظ اسلامی هم برش استفاده کنم، همه میگیم دیگه، خب میرسه، عملا دنیا رو گرفته و نظیر نداشته، چون بالاخره باز متأثر از آموزهای پیامبره، یعنی همه چی رو نتونستن نابود کنن، زکات العلم نشرو، تو این تمدن مدرسه باید بسازی، تو این تمدن باید حموم بسازی بر پاک بودن و پاکیزه بودن مردم. نیچه میگه دیگه توی همین نبردین، توی آنتیکرایستش میگه این احمقا اومدن توی آندلوس که خواستن پس بگیرن اسپانیایا، میگه ما مسیحی ها اومدیم، خیلی جالبه میگه حموما رو هم خراب کردیم، حمومایی که مسلمان، آخه احمق توی کثافت نجس قدر حموم میفهمی؟ فوش میده به خودشون. اما این جیانی بود که گفتم یه درهای بی ام و چسبوندنش مثلا، این اونی نبود که باید می بود، این مثلث یه ضلعش تزویر بود، یه ضلعش زور بود، یه ضلعش زر بود، سایه انداخ رو هستی رو تاریخ تا الان 1400 سال، دوره تزویر، دوره که از قضا کسی مخالفت با دین نمی کرد، در قالب دین پدر سختگیشون کردن، شاهی کردن در پوشش چی؟ دین. بعد از اون دوره زور به صورت ویژه اومد، درسته؟ چه جنگا، کشورگشایی ها و فلان و بهمان، و الان هم دوره اقتصاد زر، نقل از یکی از علما میگه اینو، ظلمت شبهای دهگانه که خورشید رو پوشوندن به زور، و دقت بکنید ما 12 امام داریم، پرسن شبهای دهگانه یعنی چی؟ به معصوم چی فرمود؟ من الحسن الى الحسن، از حسن تا حسن، اولین حسن امام حسن مجتبی، قبلیش که امیرالمومنین حکومت تشکیل داده تا امام حسن عسکری علیه السلام، بعدیش باز حکومت تشکیل میده، این دو تا رو بذاری 12 تا کامل میشه، و الفجر و لیال عشر و شعف فلفتر، خب و لیل ازای، نه ترس، شب میره دوره تموم میشه. نکته جمع بکنم یه دقیقه چی میشه؟ پس حکومت کفر، تمدن کفر آرمانون شکل میگیره. چرا؟ چون ما همون حس تمدن داریم، چون دوست داریم همه شکل ما فکر بکنن، با زور و زر و تزویر بر دنیا غالب میشیم، بعد غالب بشیم سوار بشیم پیاده دیگه بشو نیستن و کاری میکنن. پیغمبرش میگه تو خونم زن و بچه‌ام و اینا اخفال کرد. چرا؟ چون مسلط شدن بر تربیت. بر تربیت آدم های نده تربیت میکنن، قانون گذاشتن میباید بچه تو نو باید بچه تو بفرست مدرسه، مثلا معلم بت‌پرست گذاشتن بچه بالا سر بچه پیغمبر. کنعان در مقابل نوح میسته و قرآن هم میگه اون از اهل تو نیست دیگه، اهل تو کسی هن که تو رو قبولت دارن، تفکر تو قبولت دارن. سوالی دارید بفرمایید تو این بخش اول.
پیشرفت من خواستم بدم که ما چرا در مقابل پیشرفت اروپایی ها اینقدر سرعتمون کنده و برای اونها اینقدر حالا حیرت انگیزه. ما پیشرفت اونها رو میبینیم ولی با توجه به تمدنی که شما اشاره میکنید ما خیلی از اونها عقب هستیم.
یکی از خوبه، حالا ربط داره به جلسه، یکی از مظاهر، ما اینجوری بگیم، مظاهر تمدن فرعون ساخت و سازاش بود، بت پرستیاش بود. مظاهر تمدن غرب چه؟ بگید. تکنولوژی. اصلا داشته تمدن غرب اینه، اون چیزی که ارائه میده به شما اینه. سرعت بسیار مهمه تو تمدن غرب، سرعت دسترسی، رفاه. میگه نگاه کن، آب سرد تو تابستون، آب گرم تو زمستون برات جور میکنم. میدونید این مال اینا اولین بار کجا اشاره شده؟ تو نمایشنامه فاسوس. مش کی بوده؟ اصلا برق و اینجور چیزا نبوده. روح خودش رو میفروشه به شیطان، به جابولان. یه دایره میکشه که اون موقع من اینا روز بحث فراماسونی توضیح میدادم که این جابولان چیه، اینا چرا نمیفهمن کسی دیگه. کاملا مشخص بود اینا فراماسون بودن کسی که اینا قصه ها اینا چیز میکردن، از نشانه ها و نماده های گفتمانی خودشون بهره برده بودن دیگه. خب رو خودشون میفروشه به شیطان، شیطان در مقابلش چی بهش میده؟ آب سرد میده تو گرما، آب گرم میده تو سرما، آب گرم کن یخچال بشه تو. میگه من اصلا این نمادینه، این خیلی حرف عجیبیه. میگه ببین من روحمو میفروشم به تو، دیانتمو میدم دست تو ابلیس، تو برای من تکنولوژی بیار. الان یه گزاره‌های یک افرادی هستن در کشور خود ما که ما راجع به اینا خیلی بحث داریم، نمیخوام تو وارد این که آقا تکنولوژی رو ذاتن چی میدونن؟ نجس میدونن. میگن چون برآمده از فرهنگ غربه هیچگاه کمک کننده ما نیست. ببین اینا یه استدلال اینجوری میگن، حالا من قبول ندارم ها، من سر اینو بحث دارم. خب میگم مال اونا سینما، اینا از مظاهر تمدن غرب میدونن، میگن که مال اوناست، برای همین هیچ وقت مدیوم ما نیست، وسیله ما نخواهد شد. مثل کی؟ شهید آوینی این اعتقاد داشت، الان فراستی، چون ما مجبوریم استفاده میکنیم اما مال ما نیست. مثلا بحثایی دارم اینای فراستی میگه که مثلا شعر مدیوم ماست، ما عرفانمون رو در قالب چی؟ شعر گسترش شده، اما با سینما نمیتونیم گسترش بدیم، با تلویزیون نمیتونیم، مال مانی مال اوناست و اون فرم با خودش محتوا رو میاره. ببین شما وقتی چیز فرمش رو طراحی میکنید لاجرم محتوا و حرکت رو با اون رو با خودش خلق میکنید. این حرف درستیه. نگاه کنید مثلا شما دستگیری داری اینجوری ساختی، درست یا نه؟ میتونست به جای این حرکت چرخشی حرکت بالا پایین باشه. وقتی تو اینو ساختی همه مردم که میخوان از استفاده کنن لاجرم باید دستشون رو به دستگیره بچسبونن اینجوری کنن. تو شیوه حرکت و آداب حرکتی رو هم با خودت چیکار کردی؟ آوردی. مثلا اینو بحث دارم. تکنولوژی بین این سوال خوبیه، یعنی وارد بحث میشدیم که آقا مظاهر تمدن من امسال سخن محرم همینه. چون من عاشورا رو گفتم، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا رسیدیم تا تمدن رو بین دیگه چیزی نگفتم، وقت نشد دیگه رسید عاشورا شد. خب این 10 شب دیگه ادامه بدم که میگفتم امسال اینو میخوام بگم خدمت شما عرض کنم. حالا رسیدیم به اینجا، این مظاهرشون. شما دقت کردی اینه که من ما میفهمیم راجع به اربعین هممون حس رو هم نمیتونیم بگیم پیدا. اونی که نگاه تمدنی داره میبینه، نگاه کنید شما توی اربعین عمدن اومدی تمدن غربو به چالش بکشی، بدونی که بدونی، بدونی که بدونی، خودت نمیدونی، امامت برات طراحی کرده. کجا؟ کنار خیابون عمدن پیاده میری. داشته تمدن غرب چی بود؟ سرعت، رفاه. یه زبونی دراز میکنی واسه ماشین ها کنار جاده پیاده میری. اصلا اربعین اومده که بزنه تو پوز تمدن غرب. یه تقابل تمدنی اربعین. ببین اون جا ما همه نگاه کن، همه ادیان راجع به اتوپیاشون صحبت کردن، خیلی راجع به مدینه فاضلهشون صحبت کردن، درسته؟ راجع به اخلاقیات صحبت کردن، هیچ کدوم رو زمین نتونستن بسازن، درسته نه؟ 6 سال شیعه ساخته اربعین. آدمایی که از جون و دل اومدن خدمت دارن. آقا رو چه حسابی؟ چه پیاده را میرید تو این خاک و خلا چی کار دارید؟ یارو فقیر بدبخت بیچاره است اومده اینجا. یه سوالی رو براتون در قالب هم میتونید، چون سوال میشه میگه آقای ماجرای جورابای اربعین شما گفتین اینا نمک ممک و اینا چی؟ اینا پدر سوختگی های ایناست. آقا خیلی پدر سوختن. این طرف مقابل ما ذره ای نه شرف داره نه اخلاق. نه که هر کی مقابل من باشه اینجوری باشه، نه، اما اینا که اینا چون حتی برای زدن شما به امام حسین هم رحم نمیکنه. به اینشو باش کار دارم. یک مستندی ساخت آقای وحید چاوش، 12 تا اپیزود بود. این مستند برای بازبینی و فرست آوردن پیش من، آوردن دفتر ما، داد به یکی از دوستانش، خودش نیومد، وای تاجیک داد، ایشون آورد دفتر ما و زحمت کشته بود اینو ساخته بود. میگفتش که انقدر پول خرج کردیم، یکی رو بگیر پیدا بکنید این هزینه منو بدین پخش بشه. مستند 12 تا اپیزود بود راجع به چیز اتفاقات عجیب اربعین عراقی ها. مثلا یه زنی بود، میخوام به شما بخشی از این تلویزیون پخش شد، بخشش هم اجازه پخش نگرفت. یه خانومی بود که ایشون فقیر متکدی اصلا هیچی نداشت، بنده خدا هیچی نداشت. این هر سال یه عدس پلو با گوشتی همچین چیز تو ذهنمه برای امام حسین میدون. یک سال گوشت نداشت، برنجش رو تونست تهیه کنه. اینو بعد چیکار کرد؟ اومد با امام حسین گفتش که با امام حسین صحبت کرد، گفت یا گوشت اینو میرسونی یا این بچه‌مو سر میبرم. بعد با ایشون صحبت میکرد این مستند، این هم میگفتش که قشنگ بچه رو آوردم گذاشتم لب باغچه، چاقورم برداشتم گفتم ذبحش میکنم. میگه دیدم یه صدای ماشین اومد جلو دم در، در زدن و من رفتم در رو باز کردم، دیدم یه گاوی انداختن پایین رو رفتم. بقیه قصه‌اش همین جوریه تو این سطح. اونجا ما کلی بحث کردیم راجع به این که آیا یه همچین مستندی برای مردم باید پخش بشه یا نشه. همین ماجرا هر کسی ظرفیت فهم اینو بگید نداره، این متأثر از رسانه تمدن غرب. این حرف توی قامت ادبیات دینی شکل گرفت، اصلا اینو نمیفهمن. مثال دیگه، البته اینو تو مستند نیاورده بود، کسی بود که چی زائرا رو میگرفت جوراباشون رو میشست، آب اینا نه با تایدا، همین آب میکشید اول، این آبو جمع میکرد میجوشون، این آخرش نمک میمون ازش برای غذای خودش استفاده میکرد. اعتقاد داشت به این که میگفت این شفا میده من. این اعتقاد شخصی چیه این آدمه؟ فاتحه تمام اصول بهداشتی رو خوندنه. اگر مثلا با حالا بعضی میگفتن نه اون چون جوشونده شده نمک، همینا خود نمکی مثلا تو خاکه مگه کجا اومده، بعضی بحثا اینجوری هم مطرح میکنن. خب من دارم یه مثال میزنم، متوجه؟ آیا تایید میکنم؟ آیا این عمومیت داره؟ آیا همه تو عراق الان مثلا نکنه یه سری از این پلو خورشت و گوشت آدمه دارن بخورده ما؟ این میشه دیگه، متوجه شدی؟ بعد ببین اینا چقدر حروم لقمن، شما چی داری میگی چی بار به خورد ملت میدن که این کشید دیگه. شبکه‌های ماهواره‌ایشون گفتن و همین مخالفین سیاسی ما تو داخل چقدر دامن زدن. اینا همه باید جواب محسن اون دنیا بدن، من به درک، چون اربعین زدن باش. ببین بحث اینه. حالا با این مثال وارد این بحث بشه، ببین طرف با یه اعتقادی اصلا هیچی نداره، این اومده با ایستاده داره جون و دل. بابا تو دنیایی که حرف اول آخر بیزینسه، فقط مردم دارن به این فکر میکنن چیز پول در بیارن، یارو داره گدایی میکنه کل سال که بتونه یه هفته پذیرایی کنه. این اصلا قابل فهم نیست. تنها تفکری که روی زمین آنچه را که باورش ساخت نشون داد عینی و بیاد آقا بسم الله تست کنید شما هم قاطعین 30-40 میلیون، فقط تشیع بوده.
حالا اربعین با مهدویت ربط داره یا نداره؟ تو نگاه تمدنی مثلا همش میشه مهدویت، همش داره میگه ببین ما یه دنیایی میخوایم بسازیم هر روز اینجوریه. پول مهم نیست. آقا پول مهم نیست امروز تو دنیا الان یعنی چی پول مهم نیست؟ تعارف نداره. تمام دعواهای دنیا دعوای اقتصادیه. آمریکا میخواد پدر ما رو در بیاره، تحریم اقتصادی داره میکنه. میگه نه اونجا اصلا پول مهم نیست. داره دیگه، و اخرجت الارض و اثقالها، زمین پاره های جگر خودش رو میریزه بیرون. میگن طلا بی ارزش میشه. میارو یه فقیر رو میبینن انقدر طلا میریزن تو کیسه‌اش زورش نمیشه ببره. باز همینو برداشتن کات زدن رو آیفی پور میگوید فلان. ما داریم یعنی دست تو جیب هم بکنن مثلا. دست تو جیب هم بکنن که مثلا این سیگاری دیدی چه مرا میذارن و آتیش میدن؟ اصلا خیلی باحاله. اصلا سیگار که مثلا اصلا سیگار میدن. مثلا داداش به یه نخ بهت میدن. اصلا خیلی دوست دارن این سیگاره رو بدن یکی دیگه هم بکشه. خب خیلی مرا میذارن اونجا. بعد یه زبان اشاره خاص خودشونو دارن ها. داداش آتیش داری و مثلا نشون میدم اون میفهمه بیا اینجا، اصلا حرف هم نمیزن، دهنش سیگار روش میگیره، سیگاری که داره بهش میده دو تا انگوش اینجا میزنه رو دستش، یعنی تشکر. خب این زبان سیگاری هست، میخواد بیانه تو هم اینو من بیا بکش. نه حالا اون خلقیت تمدنیش گل کرده، تمدن سیگاری ها. خب یه چیزیه دیگه، فضایی. این آوردن چشمانم، اینا آوردن اومدن چیکار کردن، تو چه فضایی آوردن مطرح کردن؟ آقا یا دست و جیب هم بکنه نکنه، این همین رابطه سیگاریا میبینی چرا؟ چون اصلا این پوله دیگه ارزش نداره. میگه مردم به اندازه نیازهای خودشون میرن، یعنی همون قدر لازم داره. قصابی اصلا گوشت پول نمیگیره، اما قصابی داره میکنه، بقاله داره بقالیش میکنه، ازت پول نمیگیره چون تو به اندازه نیازت میره از بقالی جنس برمیداری. این نیستش که اگر به قول یه مفتگیر آوردی به حد انفجار، که از خود نیست، کادون که از خودت، اینا رو کجا میخوای ببری؟ شکم که از خودته، اینجوری نیست. چیا تغییر میکنه اینجوری میشه؟ اینا رو یه جایی تو مسیر اربعین شما میبینید. وقتی داری میری منت میکشم یا آقا سیرم. اصلا بعضی میگن نه خوب نیست تو این مسیر خیلی دلگی و شکم پرستی کرد، حواسم رو پرت نکنه. تو وظیفت پذیراییه، دمت گرم. منم باید حواسم باشه که اینها حواس منو پرت نکن از مقصد. خیلی آره میبینی تسبیحشون تو دستشون ذکر دارن، میگن این صلوات شما الکترونیکی ها دارن، برقی ها دارن، دارن ذکرشون رو میگن، فقط جلو نگاه کن. جالب شما میگن اون که رفتن دیدن میره دقیقا تو تلویزیون دیدی که یه مسیر مسیر پذیراییه، کنارش کنار جاده خیلی از اون ور میرسن، از اون جدی پذیرایی نیست، فقط میخواد با یه سرعت بیشتری بره، میدونی برتر که بخواد از اونجا بره. بعد اصلا شب حرکت میکنن، تو شب دیگه عملا پذیرایی نیست، تعطیله، چای میدن و مثلا به ندرت مثلا خوردنی دیگه باشه. شب میرن برای چی مثلا؟ باش خوردیم باش. نه ایمده اونجا که مثلا میگه خب من 10 کیلو مثلا برم اونجا چاخشم برگردم با وجود پیاده روی اون نمیشه. خب ببین تکنولوژی رو اومده توی اربعین به چالش میکشه. تو این مرض خب پیاده را برو، با ماشین برو، نه میخوام پیاده برو. بعد جالبه برای ما اینجا رو نگاه کنیم، برای ما این روز چیده شده بود، این که میگم بی نظیر این مکتب، این چقدر ما ثواب داریم برای این که انکان ماشین تأکید به این که برای ما مثلا پیاده بری. خب همون موقع هم اسب بوده، میگه کسی که پیاده میره برای زیارت ما مثلا خیلی تأکید شده. بعد جالب مثلا تو روایات داریم اصلا یه فصلی ها داره میره طرف، خب یه های نعلینش از پاش در میاد میفته اون طرف، یه قدمی پاشون میون یه قدم جدا حساب میکنه، یعنی پاورنه که بعضی اصلا تو مسیح پاورنه میون. آقا چرا اینجا چیو میخوای بفهمونی؟ آقا یه دمپایی برای چیه؟ تنتاک بپوشید، تاول نزنید،
اینجا به تاولا افتخار میکنه. و جالب هر کسی میاد اونجا، وقتی هم میرسه اونجا همه رو میگیره. و شما اون چیه تو تلویزیون میبینید و نه فقط اونجا باشید، اصلا این رایان نوره، مثلا شما این آب آقای نگاه هاشدوه رو کاغذ برات میرسم هاشدوه میدم بخوری، های تشنگید برف شد. نه عمرن، یعنی قشنگ شما بیا صده ها مقاله بخون در مورد خیسی، چه حسیست خیسی، یک حسیست همراه با سردی سلول های فلان، چه برده چه دو قطره آب برزو دستش بفهمی چه اون حسه. ما مواردی داریم، دقیق تر بشم به سوال برادرم، حرف قشنگ زدم. مثلا ما مرحوم آقای صادق مجتهدی، اینها تکنولوژی رو نجس میدونست که بازمانده این اینهای مجتهدی میشن همین ساکنین اون روستای اسرارآمیز طالقان، روستای ایستا، این ایستا خودشون باشه، یعنی همجور مونده. من سه مرتبه اونجا رفتم، سه چهار بار رفتم. اینا اصالتا مال تبریزن، ترکن یعنی. بعد چیز عجیب غریبی دیگه، مثلا این 100 سال 150 سال پیش زندگی میکنن، برق ندارن، شناسنامه هم ندارن، شناسنامه رو اینا مشکل دار میدونستن نگرفتن، یه کربلا نمیتونن برن. بعد اسب دارن، پرورش اسب دارن، گوسفند پرورش میدن، کشاورزی میکنن، درخت چنار پرورش میدن، میبرن با چوبش خونه درست میکنن، طب پزشکی اصلا داروها رو همه رو نجس میدونن، حجامت میکنن و همینجور دارن زندگی میکنن. یعنی یه کود اونجا یعنی فحش. گندمشون از سبزوار، گندم دیم سبزوار میارن به خاطر اینکه کود نمیدن و از اونجا گندم میخرن میارن. یک جاهایی خورده آلوده شدن به تکنولوژی، ما یه آثاری مثلا دیدیم و اذیتشون میکردیم، دکمه‌هاشون مثلا چوبی بود، اصلا هیچ چیز سنگاه بکنم. بعد از مشروطه، بعد از مشروطه هرچی اومده رو اینا قبول ندارن. اما یه جا مثلا ما دمپای پلاستیکی پاشون بود تیکه میناختم، من میگفتم این یکی ایراد نداره نه، خب چون من قبول ندارم اون زندگی رو دیگه، نمیفتن. بعد جالب الان مثلا بری توشون زیر 20 سال، من آخرین باری که رفتم یکی دو سال پیش بودی، زیر 20 سال دیگه بچه ندارن، زاد و ولدشون خودشون متوقف کردن، چون معتقدن در عصر ظهورن و بچه جلو دست و پاشونو میگیره. یعنی انحراف دیگه. مردی بیا وسط جامعه وایس و بجنگ، شمشیر بزن، دم از امام زمانت بزن، خب این تقابل تمدنی کن، بری به گوشه قایم بشی که اتفاق نمیفته که. نه خب تکنولوژی گذاشتن کنن، تو رایفور قبول داری؟ نه. کاری هستی توی مملکت؟ نه، نظر خدا میگه. خیلی علما قبول ندارن، برخی اینطوری نگاه بسیار سفت و سخت دارن. اینا میدونید چی میگن؟ اینا میگن که ما برای اینکه در امان بمونیم، دقت بفهمید، در امان بمونیم از تمدن غرب باید جدا باشیم، بریم یه کنجی یه جای چارت روایت هم میگردن پیدا میکنن، مومن تو آخر زمان بچهش مثل روباه میگیره از این لونه به اون لونه میبره، بریم یه کنجی قایم میشیم دور تا دور خودمون ببندیم، ارتباط کات کنیم که سالم بمونیم. میخوام اینو به شما بگم، تمدن غرب میاد سراغت، قانون میذاره که اگه بچه تو مدرسه نفرستی میفرستد زندان. درست اینو خواهی چیکار کنی؟ آی روحانی اینو چی میگی؟ اینو میخواهی چیکارش کنی؟ میگیردت به زور میچپوندت تو زندان، بچه هم میگیری میبره آموزش میده. نوح پیغمبر باش، بچه در امان نیست. این نیست، یعنی میخوام بگم تو بحث تقابل تمدنی این نیست شما بریم یک، این یعنی انفعال محض، طرف پذیرفته که باشه ما رفتیم کنج قایم شدیم و باهاتون هیچ کاری نداریم، رفتن کنج قایم شدن نه کار نه. حالا نگاه نکنید توی ایران با اینا مثلا کاری ندارن، با اینا کاری ندارن توی ایران، مسئولین اونم حالا گفتن که آقا این بندگون خودی که با کسی کار نداره، شناسنامه اصلا این ایرانی الان مسئول کیه الان تو خیام میتون بگیریش، یه تو کی اتباع خارجی، شناسنامه نداره طرف. اسب داشتن همون یکی دو سال پیش ما رفته بودیم، 2 میلیارد پول اسب بود، اسب دارن پرورش میدن برای امام زمان، شمشیر درست میکنن تو آهنگریشون برای امام زمان، چون قائل بر این امام زمان بیا سوار بر اسب و
شمشیرم به دست، ما داریم برای امام زمان این کارو می‌کنیم. ما نمی‌خوایم آلوده تمدن غرب بشیم، رفتیم کنج قایم شدیم. هیچ، چرا؟ چون تمدن غرب، ما یه کنجی تو ایران بودیم، اومد سراغمون با مشروطه، اومد پیدامون کرد، گفت کجا کلاهاتو در بیار، روسریتو در بیار، تو این کارو باید بکنی. ولت نمی‌کنه. این نیست، دقت کنید. خیلی بخوام نکته ظریفی به شما بگم. اگه قرآن ما درست بخونیم اینطور می‌فهمیم. حضرت موسی به فرعون میگفت بذار من اینا رو چی؟ ببرم. هیچ کاری هم حضرت موسی به فرعون نداشت. گفت تو بمونه همین مصر. درست یا نه؟ فرعون گذاشت نذاشت. نمیذاره. او نخواهد گذاشت اگه تو بری گوشه قایم شی. الان ما رفتیم ناور استادیم تو خلیج مکزیک، اومده اینجا، ولمون نمیکنه. یعنی اینجوری نیستش که ببین شیطانی این تمدن، نمیذاره ولت بکنه که یه گوشه واسه خودت تو برو کن. آقا این مردم یعنی یه گوشه؟ نه، بعد عین من بشه. مخصوصا حالا مردمی که در درون خودشون یه امام حسینی دارن که اصلا این امام حسین آتش زن تمدن غربه. فرق امام حسین اینه، امام حسین هر جا باشه اینا رو آتش میده، چون همه چیش در تضاد با تمدن غربه. امام خمینی فهمید چیکار کرد؟ اینو آورد، کار کرده امروزی بهش داد، حکومت تشکیل داد، گفت بیاد جلو. یه دونه بزنی یه دونه میخوری. تازه اینجا رو گوش کنید، برای همین اصل دعوا سر بحث رو کرده تمدنی انقلابمون هم میخوایم صادر کنیم. همه اینا رو آگاه میکنیم. ای مستضعفین جهان، برای شما ما برنامه داریم. مستضعف یعنی 99.9% مردم دنیا مستضعف فکری هن، نه خبر بهشون رسیده، مستضعف مالی هن، تمام ثروت دست یه عده صهیونیست، عشق و حال و تمام تفریحات و همینجوریش اصلا برنامه ریزی میکنه برای کل دنیا، دست راکفلرها و روچیلدها و مندزها و کیا و کیا، اینا دارن دنیا رو میچرخونن. و نه ولتون نمیکنیم. نه سر نفت دعواشون الزامن، نه الان که میگن اصلا نفت ازتون نمیخریم که، نه سر اینا نی، سر اینی که تو در مقابل تمدن وایستادی، تو اصلا انداختی اژدها شده. من ولت نمیکنم. 9 بار حضرت موسی معجزه کرد، گفت بابا ول کن دیگه. فرعون بود حضرت موسی رو ول نمیکرد، کی میگه من وردارم اینا رو ببرم؟ شما که اینا رو بدبختشون، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، تو داری پسراشون رو سر میبری، زناشون رو به بی‌حیایی میکشین، بذار اینا وردارم ببرمشون، اصلا تو کاری ندارم، گور پدرت بمون، خدای کن واسه همین احمقا. ما میریم یه جایی حکومت تشکیل میدیم، هدف این بود یک جایی حکومت تشکیل میدیم توی ارض موعودی، میرم اونجا حکومت تشکیل میدیم، اونجا حکومت خودمونو میسازیم. من نمیذارم بری، تو هر جوری بری خراب میکنی. اینا هم بردهای منم باید برای من کار کنه. این شکلیه. حالا تو این نگاه میبینی عجب این داستان موسی و فرعون چقدر امروزیه، چقدر امروز به درد من میخوره، چقدر مردم نمیدونن، هم مردم امریکت خودمون. ای کاش من اینا رو بهشون بگم. مرگام دوم میگه بیایم دولت سازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی صدا و سیمای ما بفهمه اینا رو به مردم بگه. الان نمیفهمه اینا رو، مدیراش هم نمیفهمن. باید به خوردن، بعد به روش‌های جدید بگه، نه که بیاد سخنرانی رایفی پور پخش کنه. نه، این بیا تو قصه، بیا تو کارتون، تو فیلم سینمایی. الان بازو ببینم پربیننده ترین برنامه تلویزیون کدوم برنامه هست؟ انترتینمنت، تفریح، مخدرها. یک ساعت اینو نگاه کن که یکم بیاد خواهش. من واقعا از مهارتایی که تو اونجا اتفاق داره میفته جذاب و جالبه، خیلی هاش. اما سوال من اینه، خیلی از اونها به چه درد میخوره؟ نه تو اینه ژله اصلا تو هم پیچیدی که چی؟ نه بیه فکر کردید واقعا؟ یه استاد دانشگاه هم صادق هم گذاشتن که ماسمال دینیش کنه، رفیق ما مستو بگم در جریان باشه. یعنی که گیرم اگر تو به گرد پای اون برنامه آمریکایی هم نمیرسی، گرد پای اون انگلیسی هم نمیرسی و کاری که اونا میکنن.
چیکار میکنه؟ خندوان است مثلا قبل ما. چی؟ همین هست بر... یعنی شبکه نسیم من رو فکر کنم بعد از شبکه سه دوم ایران دیگه توی مخاطب. شبکه سه هم به خاطر همین بحثه چیزه، همین هم عصر جدید و فوتبال و ایناست دیگه، خب ورزشه که نگه داشته. خب یه سوال، من صدا و سیما رو از کجا دارم ارتزاقش میکنم؟ از بودجه بیت المال المسلمین. که چی کار کنم؟ شد همون برج بگید آمریکایی تو دبی که هیچ کسی با دیدن برنامه عصر جدید خب نمیگه عجب تمدن اسلامی، اما با اربعین میگه، اما با اربعین میگه. خب تو اینا این برنامه اتفاقات خوبی هم میفته، پول جمع میکنم میبرم برای فقرا، اینا رو بگم، یه سری آموزهای اخلاقی دارن تو خندوانه، یه آدمی رو میاره در مورد زندگی صحبت میکنه، موفقیتش رو میگه فلان. اما میدونی چرا اون آدمه رو میاره؟ مردم چرا دارن نگاه میکنن؟ که بعدش خرو بخندن. یعنی مردم گیر مثل بعضی از روحانیون که بین دو تا نماز ملت خف میکنن، دو تا عین همینه. میگه که ببین تا موقعی که این شروع بشه، تا موقعی جناب خان بیاد کم بیا وایسا، چهار تا حرف حساب اینم گوش کن. حالا از این روش ما میتونیم برای رسوندن حرف حساب استفاده کنیم یا نکنیم یا بحث دیگه. و اینا صدا و سیما ما سکولاره. این نیستش که برنامه انقلابی در جان تمام برنامه باشد. این نیست. تو انقلابی برو افق نگاه کن. مگه سکولارا چی میگن؟ میگن دعا داری، نماز داری، برو تو مسجد. اینجا جا لخته پتیاست. قرآن دوست داری، شبکه قرآن. سه کاملا سکولار. این امام صادق شب شهادتش دو ساعت یا آخوندی میاریم اونجا میچونیم برات بیاد به حرف بزنه در مورد امام صادق برات، تهش دیگه همه شبکه ها رو هم مشکی میکنیم. اونم دیگه اذان مغرب رد شده دایره دنبک ها شروع میشه. آره دیگه تو این تایم بعد دعوا آقا محرم و سفر چقدر دعوا توی مملکت تلویزیون و مملکت. آقا نمیشه که هر روز عزا پخش کرد برای مردم فلان. آخه تو یه موقع است مثلا از امام حسین فقط عزاداری فهمیدی، یه موقع است این تقابل تمدنی امام حسین. یعنی چی رای فیپور؟ یعنی این نگاه کن، یعنی تقابل تمدنی صدا و سیما با اونا میشه برنامه تلویزیونی که تو اون نشون میده طرف دست مادرش رو میبوسه. این کار امام حسینیه. اینا رو میفهمم؟ برنامه تلویزیونیه که توش عیسی رو نشون میده، این یعنی امام حسین. هیچ حرفی هم سریال اصلا نا فرضا من قائل بر اینم که میشه از خود رسانه استفاده کرد، رسانه مدیوم ما میتونه باشه، من یه اختلاف نظری دارم با این دوستان، میگم سلیمان نبی هم تماثیل و محاریب ساخت. اینا میگن صورتگری مال ما نیست، مجسمه مال ما نیست. من میگم شرمنده، کی گفته؟ آیه قرآنه، میگه سلیمان تمثال میساخت، مجسمه سازی میکرد. حالا یه سوال، اون چه مجسمه بوده که مردم میدیدن یاد خدا میافتادن؟ بیا بریم این فکر کنیم. اون چه تمثالی بوده که مردم میدیدن یاد خدا پیغام؟ خب سلیمان، یا باید بپذیریم که سلیمان کار غیر شرعی انجام میداده، مثلا مردم میدیدن یاد چیز دیگه میافتادن، یا نه حتما اگه سلیمان سلیمانی که بابا بسیار نهو اوا بسیار به ما رجوع کننده است، هر چی میدید یاد خدا میافتاد، لشکر اسبار رو دارم میاردم میگفت آی خدا چقدر خوبی، با مورچه داره حرف میزنه آی خدا تو چقدر خوبی. بعد این سلیمان چیزی میسازه که مردم یاد خدا نیفتن. این تاکید قرآن رو حضرت سلیمانی که اواب، یعنی خیلی به من رجوع میکرد، هر چی میدید میگفت خدا، برای همین خیلی بهش میدادیم، بیشتر هم بهش دادیم. بعد این سلیمان یه چیزی میسازه مردم غافل کنه یاد خدا، یا مجسمه، عجب مجسمه، مثلا دو دقیقه خدا یادم رفت. هیچ من نمیدونم چی فهمیدی در قرآن. پس چی فهمیدی؟ این اصلا نگاه مشرکانه، کفرآمیز، مشرکانه به انبیاء الهی دارید شما. چه فرقی داری تو با اون یهودی که میگه سلیمان پیغمبر نبود؟ کینگ سلیمان، سلیمان پادشاهی بود، از قضا 950 تا هم زن گرفت، نه آوردن که 950 تا. بعد همه گفتن بابا اینو نپرست، این بابا دختر فرعون، میگه بیاریدش بابا، همه رو آورد. بعد آخر هم زنها بت پرستش کردن. این نگاه عهد عتیق، نگاه
آقای یهودی به حضرت سلیمانه. خب شما همون نگاه داری ترویج میدی. صدا و سیمایی که جوانمردی توش ستوده شه. اون روزشم اخبار نگاه میکردم، اخبار شهادت چند نفر از نیروهای ما رو داد توی لب مرز. دقت بکنید دو تا خبر بعدیش چی بود؟ جریمه شدن نمیدونم 300 یورویی یه خروس توی فرانسه، خروسر صاحب خروسر یا خروسر هم چی مثلا 300 یورو 400 یورو چقدر مثلا حالا کمتر بیشتر جریمهش کردن. بعد شما داری چی به مردم میگی؟ میگی 3 نفر از مدافعان مملکتمون لب مرز شهید شدن، دو تا خبر بعدش بود خروسه 400 یورو. ما کاملا سکولاره، یعنی هیچ فرقی بین دو خبر نیست. یه خروسی یه جا قلقلقه می‌کرده، چه جالب تو فرانسه خروسه، و پلیس اومده وایستاده تایم گرفته تو یه دقیقه بی پدر 40 تا قلقلقه کرد. ای پدر سوخته بگیم ببریمش. این یه خبر، بعد خبرش میگه آقا یه خانواده از آنش هستن. اینا چی کار داری میکنی؟ آقا خب ما این کار نکنیم، اینجا رو گوش کن، ما این کار نکنیم میرن باریکلا ماهواره نگاه میکنن. منم اینقدر تون برخورد میکنم، نمیگم که چرت و پرت نگو نمینا فلان، من نمیگم برنامه من میگم باریکلا حتی ما تو دل اون برنامه خندوانمون هم باید این نکات باشه، برنامه طنزمون هم باید این نکات باشه، برنامه ورزشیمون هم نکات. اصلا فرهنگ پهلوانی ما فرهنگ امیرالمومنین ماست. تشیع خیلی زیبا در جمهور در ایران با ایرانی بودن ما در هم آمیخت. پوریای ولی ما اون ایرانی است که شیعه شده، اینجوری بهتون بگم، انگار اون امیرالمومنین ایرانیزه شده ماست، این حلول پیدا کرده اون رفتارها. ما ورزش ما گرز برمی‌داشتن می‌دوندن ها، گرز برمی‌داشتن در مقابلش شد میل، میخواد آمادت کنه برای جنگ، کمان میکشیدن شد کباده. ورزش باستانی ما در موقع شطور آماده میکرد برای جنگ. بعد یهو شما میبینید درکندن امیرالمومنین میاد توش برای کسی که میخوان سپر دست بگیرن. ببین در هم آمیخ. بعد شما خیلی جالبه میری ورزش باستانی، میای زندانی آزاد میکنی، جهیزیه میدی، ها مرام و معرفت و فلان و اینجور چیزا. اه پس چرا دیگه ورزشای ما اینجوری نیست؟ خب اینم ورزش، اونم ورزش. محیط زورخونه از اول تا آخرش احترام بزرگتر جاش مشخص، کوچکتر جاش من کی اول باید بشه زنگ باید بزنه، فرصت بگیرید بهم رخصت بدن. خیلی جالبه برید ببینید بعد چقدر توش ذکر اهل بیت، اشعاری که خونده میشه چقدر در مورد جوانمردی و چی و چی و چی و اینا. بعد این فرهنگ یهو یه نفر مثلا مثل تختی ازش میزنه بیرون. بعد از 40 سال این همه بالا صدا و سیمای ما اصلا دو سه تا برنامه رفت که اثبات کنه تختی تختی نیست. تا همین مارمزون حالیتون شد یا نه؟ آقا حتما خودکشی کرده، نمیدونم فلان کرده، هر کاری میکنن تختی تختیه. تو هر شهری ما یه ورزشگاه داریم، ورزشگاه تختی. تختی به لحاظ مدال آوردن نفر اول ایران نیست، میدونید دیگه، تو حتی تو کشتی. اما موقع عبدالله مبارد خیلی جلوتر تختی بود. اما چرا تختی تختی میشه؟ که نماد تبلور این فرهنگه. پس من با ورزش مشکل ندارم، ورزش که تونسته بشه اینجوری کنی. بعد شما میبینید کلی گند و کثافت ما فقط تو همین فوتبالمون داریم. تمام پولام داره میره تو فوتبال. سلبریتی سازی داره اینجا صورت میگیره. چقدر آورده برای ما داشته؟ هیچی. اون کسی که نگاه تمدنی داره اینقدر این هندسه دینو کامل میبینه، با ورزش مخالف نیست، بلده چیکار کنه، با فیلم سینمایی مخالف نیست. امام میگفت تئاتر منبر است. ما سریال دیدیم، سریال مختار، سریال مختار رو دیدیم بعدش مثلا حس گناه داشتیم، مثلا چیکار حال کردیم. یوسف پیغمبر، سریال یوسف به لحاظ فنی سریال ضعیفیه، دیالوگا نمیدونم دکوراسیون. اون روزی داشت چیزو نشون میداد، ماکسیمیلیانوس رو تلویزیونش آی فیلمشون میداد، من نگاه کردم دیدم سیخ کباب دستشونه جو شمشیر، به خدا سیخ کباب بود. قاره رو ما اون موقع حالا مثلا خیلی دقت نمی‌کردیم، حالا مثلا دقت قاره شون نگاه کردم پلاستیکیه. خب یعنی شما بابا یه قار نبود توی مملکت بیاد اونجا فیلم بگیرید؟ اما هنوزم که داشتش به همه نگاه می‌کردن. سریال یوسف و شاکی شدن انقدر دیدید که مختار و یوسف شاکین علمه دیگه میگن چرا انقدر نشون میدید؟ خب جوکاش هم تو شبکه‌های اجتماعی بید. اما چیکار داری پخش میشه؟ 40% 50% 60% خود شما دور میشه نگاه می‌کنید. میدونید چی میشه؟ چرا؟ این چرایی رو هر موقع فهمیدن اینا بقیه سریالاشون هم میشه میگیره. هر موقع اینو فهمیدن چرا اون یه قرآنیه، خود تو قرآن چی آورده، چرا این میگیره. ببین همینو نتونستیم بفهمیم. کار صدا و سیمای من این بود بری اینو بفهمه. وقتی کنه ماجرا رو فهمید، حالا هر برنامه میساخ همینجوری میشد. و یعنی جسارتا خود داستان یوسف یه عشق مثلثی رو داره اشاره میکنه، درست یا نه؟ که این مثلا معیار جذابیت، مثلا مبنای جذابیت خیلی از سریال‌های خارجکی و فلان جا. تنها سریالی که شما اینجوری نگاه می‌کنی تحریک نمی‌شی، چشم به گناه نمی‌اندازدت. از قضا اون تیکه زلیخاش به شدت تو رو خدایی‌ترت هم می‌کنه. بعد شما یه دقیقه اینجا رو نگاه کن، بعد ببین فردوسی ما چیکار کرده. میگه رستم بلند شد رفت به سمت حالا ظاهرن سمنان رو کنونی میشه، تو کجا؟ توی اونجا شب تهمینه اومد تو چادرش، گفت برو فردا میام تو را به آیین برم. به گناه آلوده نشد، گفت فردا میام خواستگاری میکنم ازدواج باهات میکنم. سیاوش ما میندازنش تو آتیش به خاطر پاکیش و سالم برمیگرده، درست یا نه؟ بعد سالها براش مراسم گرفته میشه. سیاوش رو میخواستن زنده نگه دارن ایرانی ها که پاکی زنده بمونه. بعد نمونه اتم و اکمل این وقتی آشوراست، اصلا این همین رو میشوره میبره. یعنی ایرانی ها اصلا با آشورا دیگه هیچ مشکلی ندارن، چون همون خلقیات و همون اخلاقیات رو تقویت میکنه. یعنی به شدت زیبا در ایران این تشیع و فرهنگ چنان در هم آمیخت که امروز تفکیکش هم کار سختی و درستی هم نیست، کار درستی هم نیستش. تمام این قهرمان هایی که ما داریم همون الان، حتی جوانه الانمون، چرا ماجرا محسن حجاجی اینجوری گرفت؟ به خاطر کم سر نبریده بودن. سکانس خیلی عاشورایی بود، اون عکسه تصویری که اومد بیرون، اون پشت یه سری چادر آتیش گرفته بود، توی عصر کنونی طرف خنجر دست گرفته بود، دست گرفته بود کنار بازوش داشت میبرد. این چهره مصمم نترسیدن که در اون مایه عاشوراست، ترس توش نیست. عاشورای ما ایرانی ها بود میگیره، همه هم میان، همه جو تیپ آدم هم اومده. قفل بود دیگه، میدونم حسین با یعنی کلی برنامه ریزی کردن مردم نیان. یعنی انقدر خوشگل اینا برنامه، یه ساعتی انداختن که مردم نیان، توی گرمان انداختن مردم نیان، گفتن لاریجانی سخنرانش که مردم نیان، نمیدونم همه رو یه جوری چیدن که مردم نیان. مسیرهای رفت و برگش یکی شده بود، میخورد اصلا قفل بود دیگه. خب یعنی قشنگ میشد اینو مثلا تو میدون آزادی بگیری، خیابونا رو ببندی، اصلا یه شکوه جمعیت رو نشون. گفتن چیکار کنیم اینو خرابش کنیم دیده نشه. برنامه‌ریزی کردن اونجوری مردم اومدن. چرا؟ چون محسن حجاجی عاشورا رو زنده کرده. عاشورا چیه؟ منو زنده کرده. نه من حیات خودم رو تو عاشورا میبینم، زنده شدن خودم رو میبینم، هر چیزی که منو زنده کنه دوستش دارم. خب چقدر وقت دارن آقا اینا؟ یه رو ببرید آخه سلامتی نادفن.